آقای دکتر شیواپور که مقدمات برگزاری این جلسه رو فراهم کردن، اشارت که من قبل از اینکه به بحث اصلی خودم بپردازم لازم می‌دونم چند نکته مقدماتی رو خدمتتون مطرح کنم. نکته اول اینه که من در اینجا عمدن از تعبیر الهیات دکتر سروش استفاده کردم به جای الهیات روشنفکری دینی، به خاطر اینکه معتقدم که به هر حال افراد دیگری هم هستن که در جامعه ما، در عرف در واقع جامعه ما به عنوان روشنفکر دینی شناخته میشن، اما اونها دیدگاه های دیگری دارن در باب الهیات. نکته دوم اینه که ما در اینجا در واقع در الهیات دکتر سروش هم به همه دیدگاه ها و نظریات ایشون من نمیپردازم، بلکه مشخصا و عمدتا به 4 تا از نظریه ها یا دیدگاه های زیر میپردازم. نظریه اول نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت هست. نظریه دوم نظریه بسط تجربه نبویه. نظریه سوم قرآن کلام محمد. و نظریه چهارم محمد راوی رؤیاهای رسولانه. در باره هر کدوم از این نظریه ها من یه توضیح مختصری باید خدمتتون عرض کنم. در قبض و بسط تئوریک شریعت موضوع و محور اصلی بحث دکتر سروش معرفت دینی هست به عنوان یک رشته علمی. ایشون در اونجا سعی میکنن که در واقع فرایند شکل‌گیری و تحول و تکامل این رشته علمی رو و ارتباطی که با سایر شاخه‌های معرفت داره و تأثیر و تأثیر و داد و ستدی که بین این رشته علمی و رشته‌های دیگر علمی وجود داره، این رو هم توصیف بکنن و هم تبیین بکنن و هم بر اساس اون یه توصیه‌ای در واقع به دینشناسان بکنن. در بحث تجربه نبوی ایشون میرن سراغ خود دین و در اینجا معتقدن که دین اساساً یک حقیقتی هستش که در ظرف تجربه پیامبر شکل میگیره و ظهور پیدا میکنه. در قرآن کلام محمد ایشون سعی میکنن که سرشت وحی رو توضیح بدن و نشون بدن که قرآن در واقع کلام پیامبر هست، ولی ما به دلایلی که بعداً به تفصیل اینها خواهیم پرداخت این حق رو داریم که این کلام رو به خدا هم نسبت بدیم. در تئوری آخر ایشون یعنی محمد راوی رؤیاهای رسولانه ایشون میرن سراغ محتوای وحی و در اینجا در واقع معتقدن که قرآن در این حالی که کلام محمد هست، اما محتوای این کلام رؤیاهایی هستش که پیامبر در رؤیاهای رسولانه خودش اونها رو در واقع دیده و قرآن گزارش پیامبر هست از اون رؤیاهای خودش. در مورد قبض و بسط، خب از زمان انتشار مقالات قبض و بسط و بعد هم کتاب قبض و بسط این نظریه مورد نقد و بررسی افراد متعددی قرار گرفت. یکی از اون کسانی که در این رابطه به تفصیل مطلب نوشته خود بنده هستم. در فصل 5 اخلاق دینشناسی من به تفصیل به این نظریه پرداختم. در اونجا در آغاز من سعی کردم که یه صورتمندی شفته و رفته و روشن و منسجمی از این نظریه به دست بدم، مؤلفه های این نظریه رو فهرست بکنم و بعد هم اون نقدهایی که به نظرم میرسید به این نظریه میشه وارد کرد اون نقدها رو در اونجا مطرح کردم. بست تجربه نبوی هم در واقع یک چنین سرنوشتی داشت. این ابتدا در ضمن یکی از سخنرانی های ایشون مطرح شد، بعد اون سخنرانی به همراه سخنرانی های در ضمن کتابی تحت همین عنوان منتشر شد و خود من هم در واقع به نقد بررسی این نظریه پرداختم. اون فصل ششم کتاب اخلاق دین شناسی شرح و بحث و نقد و بررسی این نظریه است. نظریه بعدی یعنی قرآن کلام محمد هم مورد نقد و بررسی بسیار قرار گرفت. از جمله خود من مقاله‌ای در نقد این نظریه نوشتم تحت عنوان صفات باری کلام باری. و اما در مورد نظریه آخر من تا به حال چیزی ننوشته بودم، البته تأملاتی داشتم جسته و گریخته که اونها رو یادداشت میکردم و بعداً به نظرم رسید که خوبه که اون تأملات رو در قالب یک مقاله مطرح کنم. این نوشته‌ای که امروز به اختصار خدمتون مرور میکنم و قصد اصلیمم اینه که مورد نقد و بررسی اساتید محترم و دوستان حاضر قرار بگیره و کامل‌تر بشه. این بیشتر ناظر به همین تئوری آخره ایشون هست، ولی خب با نگاهی به اون تئوری های قبلی، یعنی اونها رو هم من در نظر دارم. نقدی که من در اینجا مطرح میکنم در دو سطح مطرح میشه، که در سطح کلی نقد من متوجه روی کرده دکتر سروش در الهیات هست، که این روی کرد رو من اسمش رو گذاشتم در واقع طبیعی کردن الهیات، که حالا بعدا توضیح میدم که منظور من از این عنوان و اصطلاح چی هست. در سطح جزئی من سعی میکنم که با توجه به اون روی کرد برم سراغ همون آخرین نظریه‌ای که ایشون در این رابطه مطرح کردن و اون رو با تفصیل بیشتری نقد بکنم. اما بریم سراغ اون نقد در سطح کلی. ادعای من در اینجا اینه که با توجه به سیر تحولات الهیات دکتر سروش میشه از عنوان طبیعی کردن الهیات برای نامیدن این رویکرد به الهیات استفاده کرد. یعنی اگر ما از همون قبض و بس شروع کنیم و بیایم سراغ این نظریه های بعدی، میبینیم که یکی از در واقع اون تمهای اصلی که همه این نظریه ها رو به همدیگه پیوند میده اینه که ایشون در تمام این نظریه ها دنبال اینه که الهیات رو طبیعی بکنن. ولی اینکه این رو من توضیح بدم، باید اصطلاحات مربوط به این بحث رو به اختصار خدمتون تعریف بکنم. ما در الهیات چند تا عنوان داریم که این عنوانی که من به کار میبرم با اون عناوین تفاوت داره. یکی از اون عنوان ها الهیات طبیعیه. الهیات طبیعی الهیاتی که در اثر پیشرفت علوم تجربی در اروپا و تعارض هایی که بین علم و دین پیدا شد، یعنی تعارضی که بین تئوری های علمی و اون چیزی که در متن مقدس مسیحیت وجود داشت، این تعارض ها باعث شد که گروهی از الهیدانان به این نتیجه برسن که اون رویکرد قبلی که در الهیات وجود داشته که اسمش رو میگذاشتن الهیات وحیانی، یعنی اثبات یا توجیه مدعیات الهیاتی با استناد به کتاب مقدس، اون رویکرد رو باید کنار بگذاریم و بریم سراغ یک رویکرد جدیدی، که این رویکرد جدید اسمش شد الهیات طبیعی. اگر به اختصار بخوایم الهیات طبیعی رو تعریف کنیم، باید بگیم که الهیات طبیعی یعنی اون الهیاتی که سعی میکنه که مقولات الهیاتی رو با استفاده از مقدمات و پیش‌فرض‌های طبیعی اثبات بکنه. این رویکرد در فرهنگ خود ما هم سابقه داره. مثلا وقتی که متکلمان ما سعی میکنن که وجود خدا رو از طریق برهان حرکت یا برهان نزد اثبات بکنن، اینها در واقع در ذیل همین الهیات طبیعی می گنجن. الهیات وحیانی رو هم خدمتون عرض کردم. یه عنوان دیگری ما داریم در ادبیات الهیات به نام الهیات طبیعت. الهیات طبیعت فرق داره با الهیات طبیعت. الهیات طبیعت یعنی این که ما بریم دنبال شناخت خداوند در طبیعت و بتونیم نشون بدیم که خداوند یک جورایی در طبیعت و در پدیده‌های طبیعی، در صحرا، در طبیعت رخ میده، خداوند حضور و ظهور داره. این رویکرد به الهیات هم یا این تلقی خاص از مقولات الهیاتی هم در فرهنگ ما، مخصوصا در بین عرفای ما ثابت داره. من وقتی که از تعبیر الهیات، طبیعی کردن الهیات یا الهیات طبیعی شده استفاده میکنم برای توصیف الهیات دکتر سروش و رویکرد ایشون به الهیات، منظورم هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه منظور من اینه که در واقع ما بیاییم یک رویکردی در الهیات در پیش بگیریم که در مقام تبیین اون مقولات الهیاتی مثل وحی، نقش عوامل ماورای طبیعی به حداقل ممکن کاهش پیدا بکنه و نقش عوامل طبیعی در اینجا پررنگ بشه. این رو من اسمش رو میذارم طبیعی کردن الهیات و نتیجه این رویکرد میشه الهیات طبیعی شده. من به نظرم میاد که اگر ما قبض و بحث و تئوری های بعدی دکتر سروش رو از این زاویه نگاه بکنیم، میبینیم که اون در واقع هدف اصلی ایشون و در واقع اصلی ایشون در تمام این موارد اینه که یه خانشی از این مقولات الهیاتی از جمله وحی و دین و دینداری به دست بده که در این خانش نقش عوامل ماورای طبیعی به حد اقل ممکن رسیده و نقش عوامل طبیعی در اونجا بسیار بسیار پررنگ و گسترده هست. خب به گمان من طبیعی کردن دین یا طبیعی کردن الهیات مناسب ترین و دقیق ترین عنوانیه که ما برای توصیف پروژه دینشناسانه و اصلاح گرایانه دکتر سروش میتوانیم به کار ببریم. البته به جای تعبیر طبیعی کردن میتوان از تعبیرهای مشابهی همچون دنیوی کردن، سکولار کردن، بشری کردن یا علمی کردن یا انسانی کردن و تاریخی کردن هم استفاده کرد، اما من ترجیح میدم که از همون تعبیر طبیعی کردن استفاده کنم. نکته مقدماتی دیگری که در اینجا ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که طبیعی کردن در جایی در واقع معنا پیدا میکنه که ما یه خانش دیگری از الهیات در رتبه سابق داشته باشیم که احساس کنیم که در اون خانش نقش عوامل طبیعی در تبیین مقولات الهیاتی یا نادیده گرفته شده یا بسیار کمرنگ مطرح شده. یعنی روند یا پروژه طبیعی کردن الهیات یه عکس‌العملیه به یه پروژه دیگری که قبلا دیگران در پیش گرفتن در طول تاریخ و اون عبارت است از پروژه ماورایی طبیعی کردن بیش از حد الهیات. دکتر سروش به نظر میرسه که در واقع از این طریق میخواست الهیات رو به یه تعادلی برسونه و اون توازن مطلوب رو بین سویه های طبیعی و سویه های ماورای طبیعی که دخالت دارن در اون مقالات الهیاتی، اون توازن رو دوباره برقرار کنه و اینها رو به جای شایسته خودش برگردونه. خب اگر اینجوری ما نگاه بکنیم میتونیم بگیم که این طبیعی کردن یک مقوله انواع و درجات گوناگونی داره و از یک نظر ما میتونیم این انواع و درجات رو به درست و موجه و نادرست و ناموجه تقسیم بکنیم. اگر درجات گوناگون طبیعی کردن الهیات رو روی یک طیف در نظر بگیریم، الهیات سروش در نزدیکترین نقطه به سویه حد اکثری این طیف قرار میگیره، بدین معنا که درجه بالاتر یا شدیدتری از طبیعی کردن الهیات نیز وجود دارد که آشکارا اینه خدا ناباوری است و الهیات سروش دیوار به دیوار آن است. تنها عنصری که در الهیات سروش هنوز به طور کامل صریحی نشده وجود خدای خالق هست، به خاطر اینکه اوصاف خدا و افعال خدا پیشتر توسط سروش طبیعی شده. اما چنان که به زودی خواهیم دید با تکیه بر دلایلی که سروش به سود طبیعی کردن الهیات می آورد، می توان این گام آخر را نیز برداشت و الهیات را به طور کامل طبیعی کرد. این اون ادعاییه که من در واقع در اینجا به نظرم می رسه که میشه نشون داد که پروژه دکتر سروش چنین دیدگی داره، بعد بر این اساس میتونیم ما رو نقد بکنیم. به هر حال نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که درجه از طبیعی بودن یا طبیعی کردن الهیات موجه و پذیرفتنی و قابل دفاع هست. من هم اون رو قبول دارم، به خاطر اینکه الهیاتی که 100% ماورای طبیعی باشد ناموجه و ناپذیرفتنی است. اما سوال اینه که اون میزان لازم و اون درجه پذیرفتنی از طبیعی کردن الهیات چقدر هست؟ اگر مقصود از طبیعی کردن الهیات برگرداندن توازن مطلوب به تبیین‌های الهیاتی از مقولات الهیاتی باشد، این کاملا قابل دفاع هست و من هم اون رو قبول دارم. مشکل از جایی آغاز میشه که در طبیعی کردن الهیات جانب افراد به پیماییم و الهیات رو بیش از حد لازم طبیعی کنیم و مثلا به جایی به رسمیت شناختن نقش پیامبر به عنوان محل و قابل وحی و تأکید بر لوازم این نقش در محتوا و شکل دین و دین شناسی و دینداری و روش تفسیر مرد که در الهیات سنتی نادیده گرفته می شد، پیامبر را فاعل و موجد وحی نیز بدانیم و نقش خدا در وحی را به صرف آفرینش پیامبر فرو بکاهیم. بنابراین نقد من بر سروش در اصل طبیعی کردن الهیات و ضرورت چنین کاری نیست. اختلاف بنده با ایشان در میزان و درجه لازم طبیعی کردن الهیات است. خب اگر ما اینجوری نگاه کنیم به قضیه، یه پرسش مقدماتی رو در اینجا باید پاسخ بدیم، اونم اینه که میزان و درجه لازم طبیعی کردن الهیات چقدر است. به گمان من پاسخ درست به این پرسش اینه که ما بگیم که الهیات یعنی شناخت حقایق یا واقعیت‌های الهیاتی آنگونه که هست، و اگر این تعریف از الهیات رو بپذیریم، بر اساس این تعریف ما میتونیم میزان و درجه لازم طبیعی کردن الهیات رو هم مشخص کنیم. طبیعی کردن الهیات به میزان و درجه‌ای لازم است که خود این حقایق و واقعیت‌ها طبیعی‌اند و به اون مقداری لازمه که علل و عوامل طبیعی در تحقق این واقعیات و حقایق نقش دارن، نه بیشتر و نه کمتر. اگر حقایق یا واقعیت‌های الهیاتی 100% ماورای طبیعی باشن، الهیات موجه نیز الهیاتی است که 100% ماورای طبیعی باشن. در این صورت نقد صاحب این قلم به پروژه سروش در طبیعی کردن الهیات این است که ماورای طبیعی حقایق یا واقعیت‌های الهیاتی در وجود خدا و آفرینش پیامبر توسط خدا خلاصه نمی شود و نقش خدا در واقع در اینجا بیشتر از اون چیزی هستش که ایشون مطرح میکنه. خب حالا بریم سراغ سیر تحولاتی که الهیات سروش در گذر زمان طی کرده. از همون نظریه قبض و بس اگر شروع کنیم، میبینیم که در واقع میتونیم یعنی ادعا کنیم که سروش کار خودش رو از طبیعی کردن دینشناسی آغاز میکنه، اما به مرور زمان به سراغ طبیعی کردن خود دین و دینداری میره و این روند در واقع تا تئوری در واقع محمد راوی رویاهای رسولانه ادامه پیدا میکنه. عرض شود که در نظریه قبض و بسته تئوری که شریعت، دکتر سروش صرفا در صدد طبیعی کردن معرفت دینی بود و سویه ماورای طبیعی خود دین رو ایشون در اونجا محفوظ و مسلم میگرفت و همین خاطر در اون نظریه ایشون از ثبات دین و تاریخی بودن دین در این تغییر معرفت دینی و تاریخی بودن معرفت دینی سخن میگفت و با تکیه بر تفکیک دین از معرفت دینی در سبد آشتی دادن ثبات و تغییر یا آشتی دادن ماورای طبیعت با طبیعت یا آسمان با زمین بود. اما در تئوری بعدی ایشون میره سراغ خود دین و سعی میکنه که خود دین رو هم در واقع تفسیر و تبیین طبیعی از خود دین هم به دست بده. سروش در مقام دفاع از سبز و بس و تفکیک دین از معرفت دینی پافشاری میکرد و با شمردن خواص علائم آثار و احکام این دو منقوله میکشید، نشان داد که اولی یعنی دین ماورای طبیعی و دومی طبیعی است. در این راستا وی به چهار ویژگی اشاره میکرد که عبارتند از اختلاف و تناقض، بطلان، نقص و تغییر. در زمان نگارش و انتشار قبض و بس از نظر دکتر سروش این ویژگی ها در خود دین وجود نداشت، اما در معرفت دینی وجود داشت. ایشون در اون زمان معتقد بودن که اختلاف و تناقض در دین وجود ندارد، تمام اجزای دین حق است و حرف باطلی در آن نیست و دین کامل و ثابت است. اما معرفت دینی هیچ یک از این ویژگی ها رو نداره. در این حال در اینجا سه نقطه مهم وجود داره که ما نمیتونیم اون نقطه ها رو نادیده بگیریم. نقطه اول اینه که درسته که ویژگی هایی که سروش در زمان نگارش قبض و بس به دین نسبت میداد ویژگی های خود دین هست، اما باور به این ویژگی ها بخشی از معرفت دینیه. یعنی هرچند باورهای بیانگر ویژگی های معرفت دینی باورهای معرفت شناسانه و درجه دوم هم و بخشی از معرفت دینی نیستن، اما باورهای ناظر به ویژگی های دین باورهای دینی و لذا بخشی از معرفت دینی هم. به تعبیر روشن‌تر اعتقاد مؤمنان به اینکه دین این چهار ویژگی رو که دکتر سروش میگه داره، این هم جزئی از دین شناسی اونهاست. در واقع هر توصیفی که مؤمنان از دین خودشون داشته باشن بخشی از منظومه باورهای دینی اونها تشکیل میده و لذا اگر همچون سروش در قبض و بس همه معرفت دینی رو ما بخوایم یک سره مشمول قبض و بس و تابع معرفت بشری بدانیم، این بخش از معرفت دینی رو هم نباید استثناء بکنیم. استثناء کردن یک باور دینی از منظومه باورهای دینی موجب میشه که ما از اون کلیت و شمول نظریه قبض و بس مجبور باشیم که دست برداریم. به تعبیر دیگه ما میتونیم بگیم که دکتر سروش در زمان نگارش قبض و بس ادعا میکرد که دست کم چهار باور دینی وجود دارد که هم متضمن تناقض و اختلاف نیست، هم حق است و هم کامل است و هم ثابت. معنای این سخن این است که معرفت دینی، معرفت بشری و هر سو برود و هر تحول و تکاملی در سایر شاخه‌های معرفت رخ دهد، مؤمنان نمی‌توانند و نباید از این چهار باور در مورد دین دست بردارند. در غیر این صورت از دایره ایمان خارج شدند. این تصریح خود دکتر سروشه که اگر کسی معتقد باشه که دین این چهار ویژگی رو نداره، دیگه ما او رو نمی‌تونیم یک فرد دیندار حساب بکنیم. من البته وارد جزئیات نقدی که در اینجا به این موضوع دارم نمیشم، میرم سراغ بحث دوم. حالا یه نکته ای که هست اینه که دکتر سروش دو نوع تحول رو در معرفت در قبض و بس رسمیت میشناسه. یه تحول رو ایشون اسمش میذاره تحول تصدیقی، یعنی رفتن از سلب به ایجاب یا ایجاب به سلب، و دومی رو اسمش میذاره تحول معنایی. و معتقده که وقتی که ما معتقدیم که همه باورهای دینی و کل معرفت دینی مشمول قبض و بس میشه، منظورمون هر دو نوع تحول هست. به عنوان یک مثال مشخص ممکنه که در طول تاریخ دینداری و دینشناسی باور به وجود خداوند همواره در بین مؤمنان پابرجا بمونه و اون تحولاتی که در سایر شاخه‌های معرفت اتفاق میفته هیچ موقع مؤمنان رو وادار نکنه که از باور به وجود خدا دست بردارن و معتقد بشن که خدا نیست. اما در این حال اون تحولاتی که در سایه شاخه‌های معرفت اتفاق میفته ممکنه که معنای خدا و معنای بودن و هستی رو عوض بکنه و این هم یک جور در واقع تغییری هست که در اینجا ممکنه اتفاق بیفته. ایشون البته یکی از ثمرات مختلفی رو بر این تفکیک بار میکنه، ولی به نظر من این تفکیک اون پیامدهای مطلوب ایشون رو در بر نداره، به خاطر که وقتی که موضوع یا محمول یک گزاره عوض میشه، مثلا معنای خدا وقتی که عوض میشه، درسته که این الفاظ خدا هست تغییر نمی کنه، جای لفظ هست جای خودش رو به جمله خدا هست جای خودش رو به جمله خدا نیست نمیده، اما در اینجا در واقع معناش این میشه که خدا دوتا معنا داره، دوتا تعریف داره، یکی خدای الف یکی خدای ب. مؤمنانی که تا به حال اون تعریف الف از خدا رو داشتن معتقد بودن که خدای الف هست، اما معتقد بودن در این حال که خدای ب نیست. اما بعداً اون تحول که اتفاق میفته در معنای خدا، اینها به این نتیجه میرسن که خدای الف نیست و خدای ب هست. بنابراین هر تحول معنایی و تصوری به التزام منطقی مستلزم در واقع یک تحول تصدیقی هم در اینجا هست. بنابراین از این تفکیک ما نمیتونیم استفاده کنیم برای این که این نقدی رو که از این جهت دکتر سروش وارد میشه، این نقد رو در واقع بتونیم جواب. خب حالا بریم سراغ بحث تجربه نبوی. در بحث تجربه نبوی اتفاقی که میفته اینه که دکتر سروش میره سراغ طبیعی کردن خود دین. از نظر دکتر سروش دین یک واقعیت ماورایی نیست که پیامبر از طریق تجربه اون واقعیت رو کشف بکنه، اونجوری که حالا اگر ما یه شأن ابجکتیوی برای تجربه دینی قائل باشیم طبیعتاً به این نتیجه باید برسیم که یه حقیقتی هم امر غیبی وجود داره، یه واقعیات و حقایق غیبی وجود داره، پیامبر از طریق تجربه اون واقعیات رو کشف میکنه، اونجوری که عرفای ما میگفتن. بلکه از نظر ایشون دین یه چیزیه که در ظرف تجربه پیامبر محقق میشه، اصلا شکل میگیره در اینجا. چرا؟ به خاطر که خود پیامبر علاوه بر اینکه محل و موجب این تجربه هست، فاعل و قابل این تجربه هم هست. یعنی خود پیامبر در واقع دین رو تولید میکنه در ظرف اون تجربه خودش، و از این طریقه که اون تاریخمندی یا بشریت یا در واقع تختبند زمان و مکان و جغرافیا و اینجور چیزا بودن، اون عوامل طبیعی تأثیرش و دخالتش در شکل دین و محتوای دین دقیقاً به خاطر اینه که پیامبر یه موجود بشریه و جنبه های بشری داره، در یه تاریخ خاصی داره زندگی میکنه و در یه جغرافیای خاصی داره زندگی میکنه، یه پیشینه علمی و معرفتی و تربیتی داره، یه فرهنگی داره. تمام اینها از طریق دخالت شخصیت پیامبر آفرینش دین در اون دینی که در اینجا شکل میگیره ریزش پیدا میکنه. این در واقع به معنای طبیعی کردن خود دین هست. بله چشم. بله خب حالا ایشون در واقع اتفاقی که در بحث تجربه نبوی میفته اینه که ایشون تمام اون ویژگی هایی رو که در قبض و بسط تئوریک شریعت به دین نسبت میداد و از معرفت دینی سلب میکرد، تمام اون ویژگی ها رو به خود دین هم در واقع در اینجا نسبت میده. یعنی دین در اینجا اولا یه امر ناقصی میشه که با تجربه کاملتر میشه، چون خود تجربه پیامبر هم یه تجربه تدریجی و تاریخی بوده، به مرور زمان کاملتر میشده و در واقع دعوت ایشون در بست تجربه نبوی اینه که مؤمنان هم میتوانند این تجربه رو بست بدن و و با بس دادن این تجربه دین رو کامل تر بکنن، خود دین رو کامل تر بکنن. بنابراین در قبض و بس ایشون میگفت دین کامله، اما اینجا میگه دین کامل نیست. در قبض و بس ایشون میگفتش که دین ثابته، اما اینجا میگه دین متغیره، چون اون تحولاتی که در محیط پیرامون پیامبر یا اون کسی که اون تجربه نبوی رو میخواد بس بده اتفاق میفته، اون تحولات باعث میشه که دین شکل گرفته در زمان اون تجربه هم متغیر بشه. و همینطور در اونجا در واقع ایشون میگفتش که دین سراسر حقیقته، اما در اینجا میگه که دین محدودی از حق باطله، به خاطر اینکه در واقع اون معلوماتی که پیامبر از طریق تجربه بشری به دست آورده نسبت به طبیعت، نسبت به در واقع امور طبیعی، یعنی اون دانش تجربی که بخشی از فرهنگ پیامبر بوده در اون زمان، اون در دین پیامبر ریزش میکنه و در شکل‌گیری اون تجربه و در محتوای اون تجربه نبوی دخالت داره. بنابراین این دینی که پیدا میشه این مخلوطی از حق و باطل هست. در حال تمام اون ویژگی هایی که ایشون در اینجا میگفتش که دین منزه از این ویژگی ها هست، در وصف تجربه نبوی این ویژگی ها به خود دین هم در واقع نسبت داده میشه. و از اینجا یکی از دلایلی که ایشون میگه که در واقع چرا ما نباید قرآن رو کلام خداوند بدانی پیدا میشه، اونم در واقع اینه که این محتوای این کلام ویژگی هایی داره که خدا رو ما باید از اون ویژگی ها منزه بکنیم. بنابراین تنها راه اینه که ما بگیم این کلام کلام پیامبره، میرسیم به اون در واقع نظریه بعدی و بعد اتفاقی که در اونجا میفته در واقع دقیقا ادامه همون چیزیه که ایشون در وصف تجربه نبوی گفتن. من به علت ضیق وقت نمیتونم وارد جزئیات بیشتری بشم، فقط این نکته رو در واقع خلاصه کنم که بله، الهیات دکتر سروش به نظر من یه الهیاتیه که در اون ما یک متافیزیک حداقلی و یک فیزیک حداکثری سر و کار داریم، و اون دلایلی که ایشون برای ترجیح این الهیات بر الهیات رقیب میاره اون دلایل قانع کننده نیست. یکی از اون دلایل مثلا همون اسطوره اوکام، تیغ اوکام هست، اما ما اگر به محتوای اون تیغ اوکام نگاه بکنیم نسبت اون تیغ اوکام، تیغ اوکام به طور خلاصه اینه، اوکام در واقع میگفتش یکی از هنجارهای عقلانیت اینه که ما نباید بدون در واقع دلیل به عدد موجودات این عالم اضافه کنیم. این نسبت این جار عقلانی نسبت به امور ماورای طبیعی و امور طبیعی یکسانه. اگر شما بیاید مثلا بگید که خب اگر ما بیایم بگیم که وحی سخن خداونده، اینجا متافیزیک رو سنگین کردیم، برای اینکه متافیزیک رو سنگین نکنیم بیایم بگیم که این قرآن یا وحی کلام محمد، اینجا اومدیم یه ویژگی خاصی رو، یک نوع خاصی از کلام رو داریم نسبت میدیم به پیامبر که این یه ویژگی منحصر به فردی داره که کلام های دیگه اون ویژگی رو ندارن. یعنی فرقی نمی کنه بین این که شما از عدد موجودات ماورای طبیعی کم کنید به عدد موجودات طبیعی بیفزایید، یا یه ویژگی رو به یک نوع یه فرد خاصی از یک نوع طبیعی نسبت بدید که این ویژگی هم منحصر به فرده، در هر دو صورت شما اون هنجار عقلانی رو نقض کردید. بنابراین این جور هنجارهای عقلانیت نمیتونه مؤیدی باشه برای متافیزیک حداقلی و فیزیک حداکثری. یعنی از این زاویه که نگاه کنیم فرقی بین متافیزیک حداقلی که با فیزیک حداکثری ترکیب میشه با اون رقیبش، یعنی فیزیک حداقلی و متافیزیک حداکثری وجود نداره. بسیار سپاسگزارم از حسن استماع عزیزان، استقبال میکنم از نقدها و نقطه نظرات اساتید محترم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من از پاورپوینت استفاده میکنم، امیدوارم که یه خونم با سرعت میرم جلو چون که وقت البته آقای دکتر نیم ساعت صحبت کردن، آقای دکتر شیواپورم به بنده نیم ساعت وقت میدن، هر جان جلی منو گرفتی معلومه شما با آزادی بیان مخالفی، من بعد خواهش میکنم من تمام کنم دنبال سرکوب نباش. خب فهرست مطالبی که من بخوام بگم ایناست، یک کمی با سرعت میرم جلو که از وقت کنم استفاده کنم، ولی خب هرجا که دوستان سوالی داشتن بعد خدمتتون خواهیم بود. چند تا نکته کلی میگم، تقسیم کردم مقاله آقای دکتر فنه رو به دو بخش. بخش اول بررسی نقدای وارد شده به رویکرد نخست سروشه که در رویکرد نخستش ایشون تفکیک ویژگی دین هست از ویژگی معرفت دینی. ایشون چند تا اشکال کرده، به نظر من دو تا اشکال اساسی از اشکالات ایشون، یکی تعارض ایشون گفت است در تفکیک دین از معرفت دینی هست، دو تلازم منطقی است بین دو نوع تغییر و تحول در معرفت دینی. یه راه گریز آقای سروش پیدا کرده، ایشون میخواد بگه که اون راه گریز فایده ای نداره، برای اینکه اون راه گریز در واقع برمیگردونه ایشون رو به همون نوزه اشکال داره اولش. در بخش دوم من بررسی میکنم نقدهایی که آقای دکتر فنایی کردن به رویکرد دوم سروش، که در اون در رویکرد دوم در واقع آقای سروش تفکیک بین ویژگی دین از ویژگی معرفت دینی رو کنار میذاره. ایشون چند تا اشکال اینجا میکنه، در واقع اینایی که من میگم کمک میکنه مقاله آقای دکتر فنایی را بهتر آقای دوستان درک بکنن. ایشون اولا میگه سروش فرض میکند خداوند صورت و تشخص ندارد، در شکل باید برای خدا صورت تشخص فرض کنیم. ثانیا ایشون میگه اگر برای خدا صورت تشخص فرض نکنیم اصولا نمیتوانیم برای خدا صفات فرض کنیم. بعد ایشون همین نکته که ایشون اشاره کردن، هیچ گونه رجحان معرفتی مکانیزم معرفی شده سروش ندارد. و بالاخره اصلی ترین اشکالشون هست که اصلا این رویکرد دچار تناقضه. من میخوام اینها رو بررسی کنم و نشان بدم اشکالات که ایشون وارد کرده. با اصل ادعایشون من موافقم، یعنی من معتقدم رویکرد سروش به شدت مشکل زاست، هم در اول هم در دوم. من میخوام بگم آیا اشکالاتی که آقای دکتر فنایی وارد کردن درست هست یا نه، و بعد ضمن استغفار و اظهار شهادتین یک راه حلی از طرف آقای سروش پیشنهاد کنم به عنوان اینکه چگونه می شود احتمال خط نقص تغییر و خطای احتمالی در وحی نبوی رو از حضور توجیه کرد در این حال اشکالات جناب فنایی بهش وارد نشه. خب چند نکته کلی ببینید، اصل حرف آقای سروش در مقالات روح رسولانه اینه، یه پیشفرض معرفت شناسانه ایشون داره، میگه در قرآن نقص و خطا و تناقض و اشکال اینا هست. این پیشفرض معرفت شناسانه شه. یه مبانی هستی شناسانه داره ایشون، ظاهرا خدای ادیان ابراهیمی میپذیره، نظریه وحدت وجود رو در پیش میکشه مثل به عنوان متافیزیک فضال و وسال و امثال اینها. و بعد یک حالا من توضیح، یه راه حل پدیدارشناسانه در واقع ارائه میده که بتونه این وجود خطا رو توجیه کنم، اونم ارائه فرایندی طبیعت گرایانه برای پدیدار وحیه. نتیجه میشه چی؟ طبیعی کردن دین، دینشناسی و دینداری. جناب فنایی اومدن در واقع کاری با اون رویکرد پدیدارشناسانه های سروش ندارن، مبانی و لوازم متافیزیکی معرفت شناسانه و کلامی ایشون رو نقد کرده و گفته که این مبانی با راه حل ایشون در تعارضه. من واقعش میخوام بگم که اصل ادعا قبول، ادله ایشون دوچاره اشکاله. یه نکته دوم، الهی طبیعیش بوده که ایشون استفاده کردن، واقعش نسش پیشینه داره. قبل از ماها خیلی از این حرفا در مسیحیت زده شده و ما متاسفانه شاید غفلت میکنه از جامعه. من توصیه میکنم جامعه که فنایی اشاره به این پیشینه بکنن، دست کم در کتابی که در 2016 زمانه من آخرین نمونه که دیدم استیفن گاوکراجر در واقع چاپ کرده، استاد دانشگاه مدت کمبریج آکسفورد رو تحت عنوان The Natural and the Human Science and the Shaping of Modernity، در واقع در اینجا اتفاقا یه فصلی رو به طبیعی کردن دین اختصاص داده، Naturalization of Religion. و نکته جالب این استش که دو دلیل اونجا برای طبیعی کردن مسیحیت در بین مسیحی ها میاره. یکی میگه شکست متافیزیک سنتی در فراهم آوردن مبنایی برای علوم جدید در دوران روشنگری، و دو ناتوانی مسیحیت در پاسخگویی به سوالات برخواسته از تحولات علمی و تاریخی و نقد انجیل. دقیقا این همون روی در واقع مسیری است که آقای سروش رفته و گمان میکنم که بسیار از حرفاشو از اونها گرفته. به هر حال ایشون اشاره کنم این پیشنه بد نیست، نکته بعد نیست جناب فنایی اشاره هم میکردن به تفاوت نقد خودشون با نقدهای سایر منتقدین که بالاخره نقده زیادی وارد شده و این اشاره بکنن بد نیست. بریم سراغ نقدهایی که ایشون وارد کرده به رویکرد نخست سروش، که در رویکرد نخست سروش میاد بین ویژگی های دین از یک طرف و ویژگی های معرفت دینی تمایز میذاره. میگه دین حق کامل ثابت فاقد تناقضه، اما معرفت دینی توش بطلان هست، نقص از تغییر و تناقض. ایشون میفرمایند که در واقع در این تفکیک تعارض هست. جناب فنایی شما نمیتوانی این دوتا رو از هم تفکیک کنید. استدلال ایشون این شکلیه. مقدمه اول، باورهای دینی ناقص متغیر حاوی بطلان و تناقض هستند. مقدمه دوم، در مقابل دین کامل ثابت حق و فاقد تناقضه. مقدمه سوم، ایشون استدلالش اینه، باور به مقدمه دوم خود نوعی باور دینی است، پس باور به این که دین کامل ثابت حق و فاقد تناقض است خود باوری ناقص متغیر حاوی بطلان و تناقض است. پس نمیتوان ادعا کرد که دین کامل و ثابت و حق. اما واقعش از این استدلال عقیمه، شما از اون مقدمات دوم نتیجه نمیتونی برسی، باید یه مقدمه دیگه اضافه کنی به این استدلال. اونم اینه، همه باورهای دینی از یک سنخ هستند و ماهیت یکسانی دارند. این مقدمه اما نادرسته. چرا؟ چون باورهای دینی متعلقشون با هم فرق میکنند. متعلق باور ما به این که باور دینی امری ناقص متغیر حاوی بطلان و تناقض است یه مقوله معرفت شناسانه است، اما متعلق باور ما به این که دین کامل ثابت حق و فاقد تناقض است مقوله هستی شناسی یا پدیدارشناسانه است. اینا دو نوع باورند. این دو نوع باور چون متعلقشون متفاوته، ماهیتشون متفاوته، اون مقدمه چهار برای جناب آقای فنایی کار نمی‌کنه. مثل تمایز کانتی بین باور به وجود عالم خارج که یک باور رئالیستی است و باور به شناختش باور ایدئالیستی است. یعنی کانت هم همچین تمایزی گذاشت. اگر اشکالیشون وارد بود کل متافیزیک کانت و فلسفه کانت فرو می‌ریخت. یا مثال دیگه، به عنوان مثال شما میگید همه قوانین حاکم بر عالم ثابت کامل و عاری از تناقض است، اما همه معرفت ما به این قوانین متغیر ناقص عاوی تناقض است. این تضادی بین این دوتا ادعا نیست، در واقع همه دانشمندان تقریبا این دوتا باور همزمان قبول دارند. خب چگونه میتونه ایشون این ادعا رو رد بکنه؟ ایشون باید بگه نمیشه از منظر هستی شناسی رئالیست بود، اما از نظر معرفت شناسی آنتی رئالیست. اینو ایشون پیش‌فرض گرفته ولی نیاز دارد که اینو اثبات کنه. این اشکال اول ایشون. اشکال دومی که ایشون میاره، بنابراین تعارضی در ادعای سروش نیست. اشکال دومی که ایشون میاره میگه باید بین در واقع دو نوع تغییر و تحولی که در معرفت دینی هست تلازم منطقی ایجاد کرد. بعد از حملات که وای سروش شد، آقای سروش اومد در واقع یه راه حلی گذاشت، گفتش که ما دو نوع تغییر و تحول در معرفت دینی داریم، یک تحول از سلب به ایجاب یا نفی به اثبات و برعکس، نوع دوم تحول معنای واژه ها. جناب فنایی میخواد بگه که این دو نوع تحول از هم دیگه جدا نیستن، اگر اول رو بپذیرید باید دومی رو بپذیرید و بالعکس. مثالی هم که ایشون اینجا زد خدای هست که در واقع اشاره به همین در واقع تغییر بود. به عنوان مثال وقتی شما میگید خدا هست، ایشون جناب فنایی هستش که این یعنی وقتی معنای خدا در ذهن مؤمنان عوض شد، یعنی خدای الف هست و خدای ب هست. بنابراین باور به گزاره خدای الف هست تبدیل میشه به باور به گزاره خدا به هست. همین که معنای خدا عوض شد، این معنای گزاره تبدیل میشه به اون. و چون معنای خدای الف غیر از معنای خدای به است، با تغییر معنای خدا در ذهن مؤمنان گزاره خدای الف هست میشه گزاره خدای الف نیست و خدای به نیست، تبدیل میشه خدای به هست. یعنی در واقع شما اگر معنا رو عوض کنید خود به خود سلب و ایجاب به دنبال هم پیش میاد. خب این اعتراض هم به نظر یا این اشکال هم به نظر میرسه که وارد نیست. دست کم اولا ایشون توضیح نمیده که منظورشون از تغییر معنای واژه چیه. انواع اقسام نظریه معناداری ما داریم که در واقع ایشون هیچ اشاره نکرده کدام نظریه معناداری رو ایشون در پیش گرفتن. اما دست کم به نظر میرسه منظورشون از تغییر معنای واژه این است که ما صفات و ویژگی های نو به مصداق واژه میدهیم. بنابراین خدا که مثلا قبلا ویژگی الف داشت معناش که عوض شد حالا ویژگی ب داره، یعنی تغییر صفت هست. واقعش این است که این ادعایشون حالا یا آمدن یا غیر آمدن مبتدی نیست بر نظریه توصیفی فرگی راسل. در نظر توصیف فرگراسر شما می توانید اسم خاص و جمله حذف کنید و به جاش اوصاف قرار بدید. مثلا شما می توانید واژه سعدی رو حذف کنید، در گزاره سعدی شاعر بزرگ شیرازی بود، به جاش بذارید نویسنده گلستان و سراینده بوستان، به جای سعدی که اسم خاصه صفت بذارید. اما واقعش کریپکی سه تا اشکال اساسی به این دیدگاه کرد در دهه 50 60 و 70. سه تا اشکالی که اپیستمیک پرابلم هست، مودال پرابلم، من نمیخوام وارد این اشکالات کلیشه بگم، اینا خودش بحث مفصله، سمانتیک پرابلم هست، فقط یکش اشاره میکنه. ببینید کریپکی میگه اگر شما اسم رو بردارید به جاش وصف بذارید، جملات ترکیبی پسینی تبدیل میشن به جملات تحلیلی. مثلا جمله در نظر بگیرید سعدی شاعر بزرگ شیرازی بود، شما سعدی رو حذف کنید، این جمله هم ترکیبیه هم پسینیه، یعنی اطلاعی به ما میده در مورد سعدی. به جاش بذارید دوباره شاعر بزرگ شیرازی، یکی از اوصاف سعدی، اون جمله پسینی تبدیل میشه به شاعر بزرگ شیرازی، شاعر بزرگ شیرازی بود، میشه جمله همانگویانه پیشینی که در واقع اون جمله امکانی تبدیل میشه به جمله ضروری. تقریبا بعد از اشکالات کریپکی امروزه هیچ کس تقریبا، مثلا من سراغ ندارم هیچ فیلسوفی طرفدار نظریه توصیفی راسل باشه. کریپکی معتقد اسامی خاص دال ثابت نمیشه به جاشون صفت گذاشت، بنابراین شما نمیتونید در گزاره خدا هست خدا رو برداری بذاری خدای الف. از دیدگاه کریپکی اصلا خدا رو اسم عنوان اسم خاص نمیتونه از جمله به این شکل حذف کنی. پاتنه اومده در واقع نظریه کریپکی رو به اسامی انواع طبیعی و اجناس هم تأمین داد. نتیجه حرف چیه؟ شما میتوانی به مصداق واحد در دیدگاه های متفاوت صفات متناقض نسبت بدی اما مصداق تغییر نکند. به عنوان مثال این گزاره در نظر بگیرید، یک ستاره شناس بطلمیوسی میگه خورشید کره نسبتا کوچک با آدمای کمی میشه سطح متعارف و در حال سوختن است که به دور زمین میچرخد. کاملا صفات بطلمیوسی. حالا یک ستاره شناس کوپرنیکی، خورشید کره بسیار بزرگ با دمای بسیار زیاد با واکنش های هسته‌ای است که زمین به دوران میچرخد. دو تا صفات کاملا متفاوت اما به همان خورشید دارن ارجاع میدن. خورشید تغییر نکرده. این گونه است که خورشید الف معدوم شده باشه، خورشید ب موجود شده باشه. هم چیزی وجود نداره. هر دوشون در مورد یه مصداق دارن حرف میزنن. خب ممکنه شما بگید که خورشید قابل اشاره حسی است. میتونن اشاره کنن هر دو این ستاره شناسا بگن منظور ما اینه. اما خدا که قابل اشاره حسی نیستش که هر دوشون بگن که ما داریم در مورد این خدا حرف میزنیم. اما واقعش هستش که این استدلال درست نیست، برای اینکه شما میتونید استدلال دقیقاً در مورد الکترون بکنید. الکترون یک موجود کاملا و اساساً مشاهده ناپذیره. هیچ کاری الکترون نمیشه مشاهده کرد، چون برای مشاهده شما باید فوتون نور پرتاب کنید برگرده به چشم شما بخوره تا مشاهده بکنید. اگر فوتون به الکترون بزنید، پروتون چون الکترون چون از مسیر خودش قطع میشه که اصولاً فوتون بر نمیگرده که شما ببینید الکترون رو. اما از زمانی که کوانتوم مکانیک در دهه اوایل قرن 20 معرفی شد تا امروزه انواع اقسام نظریه راجع به الکترون آمده. مدل اتمی لیزبور رو بگیرید با مدل‌های امروزی کاملا متفاوته، اما همه اینا دارن در مورد یه الکترون صحبت میکنن، نه چند الکترون. اینگونه نبود که الکترون بور معدوم شده باشه، الکترون جدیدی آمده باشه. بنابراین در مورد مثال جناب فنایی، اگر باور ما عوض بشود نسبت به چیزی معناش گزاره خدای الف هست و خدای به هست، هر دو به یه مصداق اشاره میکنن، هم موسا همون چوپان هر دو دارن در مورد یه خدا حرف میزنن، ولی اون که یکی میگه چارات دوزم کنم شان سرت حضرت موسا کجاست، یا قاب قوسین و ادنا پیغمبر و بنده راجع به یه خدا حرف میزنیم، ولی اون که اصلا شناخت باور ما در مورد خدا زمین تا آسمان با هم متفاوته. بنابراین برخلاف ادعایشون هر گونه تحول معنایی به سلب و ایجاب منجر نمیشه. یه پاسخ دیگه به بخش اول فرمایشات جناب فنایی. سوال، وقتی سروش میگوید معرفت‌های ما تغییر میکنن، داره توصیف میکنه یا توصیه؟ داره میگه هم چیزی اتفاق داره میفته یا میگه شما این کارو بکن یا نکن، کدام یکیست؟ یه تقسیم مدی از اون مطابق باورهاست، کلیاری و جزئیات، من اینا رو رد میشم. ببینید شما اگر معتقد باشید باورهای ما یه شبکه کلگرایی هم نگاه کنید، یعنی من هر باوری دارم این باور با بقیه باورهای من همه ارتباط داره، هر تغییری در یه باور منجر به تغییر در همه باورهای دیگه من میشه، این روش که هولیزم یا کلگرایی. اتمیست اینو قبول ندارن. کلگرایی بسیار مشکل ساز. امروز خیلی به ندرت شما فیلسوف پیدا میکنید که کلگرا باشه. کواین و امثال اینا به صورت ندرت هستن، طرفدار زیادی ندارن. خب شما اگر اولا معتقد باشید همه باورهای ما به هم ارتباط دارن، یک، دو، تغییر باورام ارادی نیست، و اگر این اصلا دعوا سر چیه؟ آقای سروش داره ایشو توصیف میکنه، میگه آقا شما باورهاتونو بالاخره چه بخواید چه نخواید عوض میشه. خب اگر عوض میشه دیگه اصلا بحث چی میکنیم؟ به نظر میرسه که باید نوکر تغییر انتخاب کنیم. ایشون داره میگه به مؤمنان که باورهاتونو تغییر بدهید در مورد معرفت، اما در مورد دین تغییر ندهید. خود جناب فنایی هم در مقاله همین رو آوردن، ایشون میگن که خطاب سروش به مؤمنان است که ای گروه مؤمنان، اوصاف و ویژگی‌های دین را به معرفت دینی نسبت ندهید. پس داره ایشون توصیه میکنه، اگر توصیه است در توصیه یه تعارضی نیست، بنده همه باورهامو عوض میکنم الا باورهام رسد به ویژگی‌های دین، یه تعارضی پیش نمیاد، همچنان باور میکنم یا باور دارم که دین ثابت کامل و حقه، اما باورهای دینی در واقع دچار اشکاله. این از بخش اول. بریم سراغ بخش دوم. من اگه سرعت میدم ببخشید ها، چون آقای شیوابر اینجوری چپ چپ من نگاه میکنه آقا عجله نم برها. در روی کرده دوم آقای سروش اومده کلن بین ویژگی‌های دین و ویژگی‌های معرفت دینی تفکیک گذاشته کنار، گفته هم دین هم معرفت دینی هر دوشون دچار اختلاف، تناقض، بطلان و نقصه. خب ایشون جناب فنی چند تا اشکال میکنه بر این رو کرد، هم در صغرویات آقای سروش هم در کبرویاتش. آقای سروش خیلی اصرار دارد یا من تأکیدهای بیش از حدی دارد در مقالاتش که خداوند موجودی بی صورته و ایشون خیلی اشکال گرفته به این. این جملات از جناب فنایی، سروش از خدای بی صورت یا خدای غیر متشخص دفاع میکنه. دقت کنید ایشون میگه بی صورت یا غیر متشخص. بگذاریم از این که نسبت دادن وصف خالقیت یا فعل آفرینش به خدای بی صورت یا غیر متشخص، دوباره خدای بی صورت و خدا بی صورت و غیر متشخص نیست، بلکه تشخص و صورت دارد. اینا صحبت‌های جناب فناییه. نمیتوان او خدا را بی صورت و غیر متشخص دانست و همچون سروش گفت که همه صورت‌هایی که ما آدمیان به اون نسبت می‌دهیم بر ساخته ذهن و خیال و فرهنگ ما به محصول فرافکنی قوای ادراکی ما بر اوست. اولا پاسخ این است که ایشون بین صورت نداشتن و تشخص مترادف ایجاد کرده، این غلطه. این دو تا اصلا با هم مترادف نیستند. صورت از ویژگی‌های ماهیته. این جمله از ملا صدر است که الان که اصالت وجوده ببینید، این در اسفار جلد دو میگه استتم قولهم، یعنی قول فلاسفه کامل است که چی؟ صورت شی چیه؟ یعنی ماهیته، یعنی صورت از ویژگی‌های ماهیته. الّتی بها هو ماهو، یعنی حتی ملا صدرای اصالت وجودی هم صورت از ویژگی‌های ماهیت می‌داند. البته حالا ممکنه اشکال بشه که تو اساس وجود جور در میاد، هر حالا من کاری با اون ندارم، با اون بحث رو می‌ذاریم کنار. اما تشخص از ویژگی‌های وجوده و الحق اینجا میگه که تشخص شی انما یکونو به امر زائد عن الماهیه، اصولا تشخص زائد بر ماهیت است. لا یکونو به حقیقه الا نفس وجود زائد شی، اصلا میگه چیز نیست مگر نفس وجود اون شی. پس صورت و تشخص اولا یکی نیستن، با کلمه یا نمیان. حاصل دوم، اصلا چجوری میشه برای خدا صورت فرض کنیم وقتی خدا ماهیت نداره؟ بنابراین خداوند چون ماهیت نداره به طبع نمیتواند واجد صورت باشد. به همین دلیل در واقع چون خدا صورت نداره قابل تصور نیست. اگه خدا صورت داشت قابل تصور بود. این تقریبا حرفی که من میزنم باور اکثر قریب به اتفاقهای فلاسفه مسلمان، مسیحی و همینطور حکمای ادیان شرقی است که خداوند رو فرملس میدانند یا بدون صورت، اما موجود متشخصه. حتی تشخصش یعنی حد نیست، در واقع اینفینیت ایندیویدوالیتی خدا داره بند. یعنی تشخص نامتناهی دارد. پس بنابراین خداوند صورت ندارد اشکال دوم، بلکه تشخص دارد. یه اشکال دیگه آقای فنایی اینجا به آقای سروش میکنن که چطور میشه خدا صورت نداشته باشه اما صفات متناهی داشته باشه، صفات متعدد داشته باشه. ایشون هم نسبت دادن وصف خالقیت و فعل آفرینش به خدای بی صورت یا غیر متشخص و او را خالق دانستن با بی صورتی و غیر متشخص بودن او ناسازگار است. تا چه رسد به نسبت دادن آفرینش موجود متشخصی چون محمد به او؟ چرا؟ برای چی سازگاری است؟ به چه دلیل خدا باید حتما صورت داشته باشه که خالق باشه؟ بیشتر حتما باید خدا متشخص باشه تا خالق باشه؟ هیچ تلازم منطقی بین این دو تا وجود ندارد. ایشون هیچ استدلالی براش نمی‌کنه. یا ایشون می‌فرمایند خالقیت نوعی صورت و تشخص حقیقی است که عالمیت، قادریت، فاعلیت، مختار بودن و مرید بودن خدا و صورت‌ها و تشخص‌های حقیقی بسیار دیگری را مفروض می‌گیرند. باز هیچ کدام از صفات ذاتی یا فعلی خداوند ملازمه با صورت داشتنش ندارند. بلکه همگی عین وجود یا لازمه وجودی هستن. این هم در واقع به نظر میاد که رویکرد نادرستی است. اما ایشون باز یه اشکال دیگه میکند به رویکرد دوم آقای سروش، میگه رجحان معرفتی ندارد مکانیزم طبیعی شدن وحی. سروش ادعا میکند که این طبیعی شدن وحی رجحان دارد نظر معرفت شناسی. چنان صنایع اعتراض میکنه که هیچ رجحانی ندارد، اینجا هم در آخر سوالشون اشاره فرمودن. چرا ادعای سروش چیه؟ به نقل آقای فنایی میگوید مکانیزم من برتر است از مکانیزم های سنتی، زیرا واجد متافیزیک سبکتر و فرض موجودات کمتری است. جناب فنایی میگن که هیچ دلیلی به سوی ادعا وجود ندارد که متافیزیک سبکی که مستلزم یا همراه با فیزیک سنگینی است، بر متافیزیک سنگینی که مستلزم یا همراه با فیزیک سبکی است رجحان عقلانی و معرفت شناسانه دارد. ایشون میگن که هیچ دلیلی همچین ما نداریم. تیر اوکام هم اینجا کار نمیکنه، شما نمیتونید متافیزیک رو سبک کنید فیزیک رو سنگین کنید، چون اوکام حرفش این هستش که همه رو سبک کن، نه که یک رو سبک کن یک رو سنگین. به همین دلیل ایشون میفرمایند تبیین سروش از پدیده وحی طبیعی یا طبیعی تر از تبیین‌های سنتی رقیب است، اما برخلاف ادعای سروش نه ساده تر از آنهاست و نه متضمن مفروض گرفتن مجادی کمتر و نه از منظر معرفت شناسی با ارزشتر و پذیرفتنی تر. اما واقعش نتش که نخیر، میشود گفت در واقع سروش رو بشنی نرفته، من طرفشون میگم اصولاً تبیین طبیعی فیزیک، تبیین طبیعی فیزیکی و تبیین‌های سنتی متافیزیکی برتری دارد. چرا؟ چون قابلیت توضیح توسط فیزیک شده. هم در تاریخ فلسفه همواره دعوایی بوده از بین فیزیکالیست‌ها و دوالیست‌ها که آیا ما از نفس و بدنیم یا صرفاً بدنیم و قابل توجیه فیزیکی. امروز فیزیکالیزم برتری بسیار زیادی بر دوالیزم پیدا کرده. چرا؟ میان تنها دلیلش است که ما در فیزیکالیسم قوانین فیزیکی داریم، میتونیم با فیزیک توضیح بدیم. اما شما که دوالیست هستی توضیح بده این رابطه نفس مجرد با بدن مادی چه بوده است. اگر نمیتونی توضیح بدی پس باید ببینی من چی میگم. الان هم اگر نمیتونم توضیح بدم بعدا توضیح میدم. بنابراین مهمترین دلیلی که فیزیکالیست ها دارن بر ادعای این که ما برتری معرفت شناسانه داره توضیح اون بر توضیح شما نسید که من در نهایت میتوانم رابطه بدن و نفس رو یا خود ذهن رو با فیزیک توضیح بدم، اما شما دوالیست نمیتوانید. آقای سروش هم میتونه بگه که من یه تبیین فیزیکی دادم، چون میتونم با فیزیک توضیح بدم با تبیین های شما که قابلیت توضیح فیزیکی نداره برتری. بریم با آخرین خب آقا مهمترین اشکالی که جناب فنایی میکنن به نظر من به رویکرد دوم سروش، میگن تناقض هست توی رویکردش. تناقض هم اینجا سروش همزمان از متافیزیک وصال و فانی بودن یا فانی شدن پیامبر در خدا هم سخن میگوید. اگر این فانی بودن یا فانی شدن به معنای این است که شخصی در خدا فانی میشود، در اثر فانی شدن در او صورت و تشخص و اراده خود را از دست میدهد، در این صورت سخن گفتن از انسانی به نام محمد که هم فانی در خداست و هم در این حال متشخص و واجد صورت و اراده و او را فاعل و قابل و محل و موجود وحدانستن پاک بیمعنا می شود و در واقع نوعی تناقضگویی آشکار و این محفوظ گرفتن کثرت حقیقی در وجود و این توسل داشتن به متافیزیک فراق خواهد بود. ایشون فرمایش جناب فنایی هست که بالاخره یا باید متافیزیک وصال بپذیری یا فراق. اگر وصال میپذیری پس فقط خداست، اگر فراق میپذیری پس فقط پیغمبره. بنابراین یا باید بگی حرف خداست یا فقط نمیشه هم این باشد هم آن باشد. چند تا اشکال اینجاست به نظر من. دسالتا اولا فنای اصطلاح معرفت شناسیه، مثلا چرا اینجا هستی شناسانه استعمال شده؟ یعنی عرفا وقتی میگن فنا یعنی خود را ندیدن، نه که نبودن، نمیگه من نیستم، یعنی من وجود خودم را نمیبینم. عارف در ساعت پروردگار خود را نمیبیند و فقط به خدا میاندیشد. یا حتی بالاترین مقام فنا که فنای ذاتیه، یعنی حتی عارف دیگه نه تنها ذاتش رو نمیبینه، حتی فنای ذاتیش رو هم نمیبینه. یعنی فنا اصطلاح معرفت شناسان است. حالا اگر اشکال باید سروش هم هست باید بهشون این اشکال وارد چیه چرا فنا رو در اصطلاح هستی شناسی اصطلاحی. حالا صرف نظر این اشکال، البته سروش اینجا میتونه بگه من منظورم همون معرفت شناسانه است. وقتی میگم پیامبر فانی یعنی پیامبر خودش رو نمیبینه، وقتی حرف میزنه میگه که انه هو از جانب خدا داره حرف میزنه. اما فرض کنیم فنا هستی شناسانه است، باز میتونیم بگیم که اینجا تعارضی وجود نداره. چرا؟ در نظریه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت شما چه جواب بدید به تعارضا؟ همون جواب اینجا های شروع شما. یا شما میگید واحد در این کثیر، کثیر هم در این واحد. منم میگم فراق در این وصال، وصال هم در این فراق. بنابراین تعارضی وجود نداره. هر پاسخی که شما اونجا دادید منم اینجا میدم. این جناب فرمایی میفرمایند که در چارچوب نظریه وحدت وجود یا متافیزیک وصال چیزهای دیگر اساساً وجود ندارد، تا چه رسد به اینکه فعالیت و موجودیت داشته باشند. اینجا به نظر میرسد ایشون وحدت وجود را با وحدت موجود فرض کرده. البته ما یه وحدت شخصی وجود داریم، اما در وحدت شخصی وجود هم در واقع نگاه خاصی است به نظریه وحدت وجود که اون حالا چون بحث ما نیست اون خیلی بحثش عجیب غریبه، ولی آیت سروش اینه منظورش نظریه وحدت شخصی نیست قاعدتا. بنابراین وحدت وجود به معنی وحدت موجود نیست. خب بالاخره جناب فنایی نتیجه میگیرن در چارچوب مفروضات سروش این توان گفت که دو گزینه پیشاروی ما وجود دارد، یا پیامبر در هنگام دریافت وحی در خدا فانی شده متافیزیک وصال، و یا در خدا فانی نشده این متافیزیک فراغ. بعد ایشون میفرماید هر دو این گزینه ها مشکل دارن. چرا؟ بنا به گزینه اول یعنی متافیزیک وصال، قرآن به معنای حقیقی کلمه سخن خدا خواهد بود، نه سخن پیامبر، و نه سخن خدا و سخن پیامبر هر دو، زیرا در این حالت اساسا پیامبری در میان نیست تا بتوان قرآن را به او نسبت داد. در حالت دوم متافیزیک فراغ، قرآن به معنای حقیقی کلمه سخن پیامبر خواهد بود نه سخن خداوند. یه تمایز صفر و صدی ایشون ایجاد میکند بین متافیزیک فراق و متافیزیک وصال. اما واقعاً شما چرا تقابل شما ایجاد میکنید؟ بنابراین من بر مبنای فراق در عین وصال و وصال در عین فراق جسارتاً از طرف آقای سروش یه تفسیر ارائه میدم که در واقع اشکالات جناب فنایی هم به اکثر اشکالاتشون به این صورتبندی وارد نیست. این صورتبندی که من ارائه میدم این: یک، بنا به نظریه وحدت وجود، وجود حقیقی در عالم صرفا از آن خداوند است. دو، این وجود کامل، ثابت، حق و مطلق است. سه، وحی نیز در این مرتبه موسوم به وحی ربوبی کامل، ثابت، حق و مطلق است. چهار، وجود مطلق حق منشأ مظاهر و تجلیات در عالم است. 5، پس در عالم در این وحدت کثرت وجودات نیز داریم که همون وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت. 6، وجود پیامبر یکی از این مظاهر و تجلیات است. 7، وحی ربوبی نیز در عالم واجد مظهر و تجلی است. 8، وحی نبوی جاری شده بر زبان پیامبر تجلی وحی ربوبی است. 9، پس وحی هم سخن خداوند و هم سخن پیامبر است. 10، از طرف دیگر تجلی وجود مطلق با تنزل وجودی همراه است، در نتیجه در هر مرتبه وجود خاص پدید می آید. 11، حد خاص در هر موجودی منشأ علمی محدود است. 12، در برابر وجود نامتناهی و علم مطلق حق، پیامبر موجودی متناهی با دانشی محدود است. این میشه 13 میشه. پس در حالی که وحی ربوبی کامل، ثابت، حق و مطلق است، وحی نبوی میتواند ناقص، متغیر، واجد خطا و نسبی باشه. سوال: چرا آیت روش نمیشه این تفسیر گروهیم آقا منظورش روش این تفسیره؟ چرا ایشون رو گذاشتن که لازم آفنایی و یک تقابل صرف و صدی بین وصال و فراق ایجاد کردن؟ ضمن استغفار مجدد و سلام علیکم و رحمت الله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضار گرامی و اساتید محترم، تجربه‌گران و دانشجویان محترم. تشکر می‌کنم از برگزار کنندگان این جلسه و از این فرصتی در اختیار من قرار می‌گذارم که در موقع نکاتی که عرض می‌کنم خالی از فایده نباشه. استفاده کردیم از بیانات اساتید محترم جناب دکتر فنایی و جناب دکتر موسوی. قبل از اینکه وارد نکاتی که مد نظرم هست دیشب باید درست کنم که کاش یک شرایط ما علیه میشه که مقابل یا محسن باید منتشر نشده ظاهره، ولی قبل از جلسه به نوعی در اختیار مخاطبان قرار میگرفت، چون احساس کنم بعضی از سلطت هایی که توی محسن وجود داره رو مجال پیدا نکردن و توی فهمیه که در ارائهشون داشته باشن. ولی میشه مقدماتی با اونی که من در واقع مسئله که عرض میکنم کاملا ناظر به مقاله و ایده و دیدگاه جناب دکتر فنایی است، و اما اینکه خود نظری آقای سروش در واقع چه نقدهای دیگری میشه برش گرفت، اینا رو میشه در مجال دیگری در مورد صحبت کرد. من این آزاد برخلاف آقای دکتر سروی میخوام رو انضمامی تر و روزمی تر در واقع صحبت کنم، و در واقع از اینجا آغاز کنم که اگر ما جریان‌های فکری دینی رو در دو دسته در نظر بگیریم، جریانی رو اسمش رو بذاریم جریان سنتی با یک ساده‌سازی مفرد در واقع که بیشتر در دل در گروه سنت دارن و به گذشته نگاه میکنن، و یک جریانی که در واقع با عنوان حالا بهش بگیم نواندیش دینی یا روشنفکر دینی در نظر بگیریم که در واقع تحولات جهانی که ما در این زندگی میکنیم و مد نظر دارن. آقای دکتر سروش طبیعتاً باید در دسته دوم قرار بگیریم. ویژگی مهم این دسته در واقع همین هست، نسبت به اتفاقاتی که رخ میده حساسیت دارن، نسبت به پیشرفت‌های علم، نسبت به یافته‌های بشری، نسبت به تجارب بشری، فلذا این حساسیت هم به این معنی که یعنی در واقع نظریه های دینی که ارائه میکنن طبیعتا تأثیر پذیری داره، یعنی لا اختزال نیست نسبت به یافته های جدید. من فکر میکنم محل نزاع یه مقدار بیش از این که یعنی راه حلی اگر ما بخواییم ارائه بدیم، بیش از این که از راه مباحث انتزاعی و مباحث فلسفه علمی بگذره، یه مقدار زیادی از گذرگاه مصادیق و مشکلات در عبور میکنه راه حل ما. طبیعتا ما الان ما هستیم و کل دیدگاهی که از دکتر سروش نقل شد در مورد قرآن هست و چالش هایی که از نظر ایشون در واقع در عصر جدید در دوران معاصر ما داریم. من فکر میکنم اگر بیشتر در واقع تمرکز ما و تقریر محل نزاع ما این باشه که این چالش ها رو بررسی کنیم، مثلا اگر در باب حقوق بشر، در باب حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، کیهان شناسی، مباحث مختلفی که در قرآن مطرح شده و امروزه خب حول محور اون مباحث تفاسیر مختلفی ارائه میشه، و ما ببینیم که در واقع چقدر میشه در واقع به این چالش ها پاسخ مقبول ارائه کرد در واقع، و پاسخ مقبول نه اینکه کاری نشده، خب دیدگاه های خیلی زیادی مطرح شده، پاسخ مقبول هم البته بایستی یه ویژگی مهمی داشته باشه و اون این که قواعد تفسیر متن رو در واقع رعایت کنه، فراتر از این چارچوب ها و قوانین نره و ظرفیت متن رو برای تفسیر و تعلیم در نظر بگیره. یعنی ما این با این چالش ها با این یعنی انسان مدرنی که میخواد مؤمن باشه به متن قرآن، خب با سوال های مختلفی مواجهه، این سوال ها رو چجوری باید جواب بدیم؟ من فکر میکنم اگر مسیر فکری که دکتر سروش طی کرده رو نگاه کنیم، این و این که چرا خب ایشون که قبلا این حرفا رو نمیزد، از رویای رسولانی که سخنی نبوده، آقای شبستری همچنین، آقای منکیان همچنین، با چه مشکلاتی با چه چالش هایی مواجه شدن که هر کدوم به طریقی در واقع گویا از اون دیدگاه سنتی عبور کردن، بعضی ها کلن عبور کردن، بعضی ها مثل مثلا دکتر سروش چالش رو به نحوی دیدن که گویا میخوان اینها رو بذارن گردن پیامبر که ساحت الهی همچنان مقدس باشه از این چالش ها. بنابراین فکر میکنم اگه مسئله رو از این طرف نگاه کنیم و سعی کنیم که برای این چالش ها بیشتر مد نظر اون باشه، شاید به توفیقات بیشتری برسیم. به عبارت دیگه اگر ما دیدگاه دکتر سروش رو در مدل در واقع لاکاتوش پیاده کنیم. هسته مرکزی دیدگاه دکتر سروش در واقع میشه اینجوری فرض کرد، حالا یه تحلیل ممکن اینجوری باشه که بگیم یک باور به یک خدای، حالا با اون شخصی به شخصی میشه در مورد صحبت میکنم، یک خدای عالم حکیمی که در واقع خالق جهان هست و زیر این ما در واقع نظریات دیگری داریم، تدابیر ایجابی سلبی مختلفی داریم. خب حالا من هم متفکریم که در محیط گلخانه‌ای زندگی نمی کنم، در واقع در متن جامعه هستم، یافته های بشری در واقع یافته های علمی تأثیر میذاره رو معرفت من و اگر من نتونم در سطح نظریات کمربندی یا تدابیر ایجابی سلبی چالش هایی که ایجاد میشه رو کنار یعنی حل کنم و مرتفع کنم، هر طوری شده سعی میکنم هسته مرکزی رو حفظ کنم. در واقع دکتر سروش داره میگه که من نمیخوام این چالش ها رو پذیرفتم، این چالش ها رو نمیخوام به ساحت خدا برگردانم و بگم خدا مثلا نقص علم داشته یا هر چیزی، میگم اینا در واقع ذات وجودی پیامبری که موجودی فردی تاریخی است و اگر تبیین پذیرفتنی ارائه بشه برای این چالش ها، من فکر میکنم خود دکتر سروش هم در واقع میپذیره که نه در واقع وحد و یک امر کاملا زمینی ببینه و فکر میکنم اگر سیر ایده پردازی و این شناسی دکتر سروش رو مرور کنیم، تمام که این مقاله به خوبی اتفاق افتاده از سبز و بس تا رویای رسولانی، مسئله به نظرم کاملا قابل رصد هست که چالش ها توی یا به جایی میرسه که دیگه دکتر سروش از تغییر در معرفت دینی گویا میاد خود دین میرسه که خود دین در واقع میتونه انواح با مثلا نقصان یا تغییر یا همه چهار تا عاملی که گفتن باشه. بنابراین محل نزاع به نظر من اینجایی که این در واقع مشکل ایجاد میشه، ما بیایم از همون محل نزاع آغاز کنیم و این چالش ها رو مورد بررسی قرار بدیم. البته این اتفاقی که کم و بیش رخ داده، یعنی کل من فکر می‌کنم پروژه آقای دکتر پناهی در باب دین و اخلاق تو همین زمینه تعریف میشه، ولی خب میشه به این پرداخت که چرا آیا در واقع این تلاش‌ها موفق بوده یا نبود. نکته دومی که می‌خواستم عرض کنم در واقع جواب جای مقاله نویسنده محترم اشاره می‌کنن که من خودم طبیعی شدن رو در این حدی میپذیرم و مدافعش هستم و ایراد اصلی من به دکتر سروش این هست که در واقع ایشون بیش از حد این کار رو کرده، یعنی تمام دین رو دیگه طبیعی کرده و فقط باور به خدا مونده که طبیعی نشده و اونم میشه رخ بده به راحتی طبق مبانی ایشون. ولی خب این شاخصی که من خودم خیلی دنبال این بودم که این شاخص اعتدال چیه برای الهیاتی که هم زمینی باشه به اندازه کافی و هم آسمانی باشه به اندازه کافی، یعنی این به نظر نیازمند یه ملاک مشخص‌تری هست که من اونجوری که الان توی مقاله اومده که حق زمینی بودن الهیات و حق آسمانی بودن الهیات هر دو ادا بشه، مشخصا این با چه ملاکی میشه تشخیص داد این اتفاق افتاده یا نیفتاده. مطلب دیگه این که ما توی مقاله با دوگانه های منطقی زیادی مواجه هستیم، خدای شخصوار، خدای غیر شخصوار، متافیزیک وصال، متافیزیک فراق یا موردهای مختلف دیگه، و این هم در واقع شاید یه نوع اقتضای خود نظریه پردازی آقای دکتر سروشه که توی فضاهای مختلفی، یعنی شما توی دیدگاه ایشون از عرفان دارید، فلسفه، کلام، همون متافیزیکی که گاهی اسمشو میذاره متافیزیک هولناک، خب یه جایی هم یه چیزی به درد میخوره استفاده کرده ایشون، یعنی با یک نظریه منسجمی که در درون یک دیسیپلین مشخص شکل گرفته مواجه نیست و رفت و برگشت های زیادی اتفاق میفته توی این فضا. خب یه جاهایی آقای دکتر پناهی هم از دوگانه های منطقی مشخص استفاده کردن، آقای دکتر موسوی اشاره کردن که مثلا بحث متافیزیک رسال یا فراق، این که آقای سروش میگن که خب پیامبر مخلوق خداست ولی مخلوقی که فانیه در خداست، بنابراین این یه ویژگی خاصی داره. و بعد آقای دکتر فنایی خب این سوال رو میکنن که به هر حال فانی هست یا نیست. خب این مشکل توی فضای عرفان عرفان نظری ما زیاد داریم، از این دوگانه هایی که مشکلزا هستن، حتی توی آثار عرفان پژوه ها هم بعضی جاها اینا رو تعبیر به پارادوکسیکال یا پارادوکسیکال نما مثلا تعبیر کردن، که به هر حال یعنی نفس انسان یک جنبه آسمانی داره و یک جنبه زمینی و فنا و معناش دقیقا به این معنی نیست که فرد حقیقتا خودش مستحلق میشه. حتی بعضی از آیات قرآنی رو مثلا بهش استناد میشه که و ما رمیت اذ رمیت، یعنی تو پرتاب نکردی چیز رو وقتی که تو پرتاب کردی چیز رو، که ظاهرش اینه که این دوتا با هم جمع نمیشه دیگه. تبیین های مختلف اینجا ارائه شده، یا همه بحث خدای شخصی و خدای غیر شخصی، که ما مثلا از امثال جان دیک مثلا این تعبیر رو داریم که خدا نه شخصی نه غیر شخصی، یا هم شخصی هم غیر شخصی، به این معنی که خدا ورای مفاهیم ذهنی ماست و از شبه که شخصی بودن یا شخصی نبودن کانسپت های ذهنی ما هستن، بنابراین نمیشه در مورد خدا ما تعبیر مشخص شخصی یا غیر شخصی خدا قرار این ها، بنابراین خالقیت هم با غیر شخصی بودن شاید در واقع چالشی ایجاد نکنه. و یه جاهایی شاید مخاطبی که مقاله رو میخونه و من پیشنهاد میکنم حتما دوستان بعد از انتشار مقاله رو بخونن، شاید این احساس رو مخاطب دست بده که یه جاهایی دیگه داره یعنی خود آقای سروش هم بکنم دست کم شهادت این رو بخش اولش رو یعنی ایمان به خدا داره تصریح میکنه، ولی یه جاهایی توی مقاله مثلا اینجوری تعبیر شده که از الهیات طبیعی شده سروش تا ندانم انگاری یا خدا ناباوری گامی بیش نمونده است، که آن گام نیز عملا توسط برخی از پیروان ایشان یا دیگران برداشته شده یا به تدریج برداشته خواهد شد. یه مقدار اینجا ما در واقع دوست یعنی جوری پیش میره که دکتر سروش این آخرین سنگر رو هم به نحوی از دست بده، در حالی که خب من فکر می‌کنم خب شرط لازمه چیزی که یعنی خودش تصدیق میکنه به وجود خدا و در این زمینه میشه یعنی رو ازشون پذیرفت. و یه نکته هم این که در واقع نقد کلی آقای دکتر به آقای دکتر سروش این هست که ایشون الهیات رو طبیعی کردن و درست هم هست، یعنی منم موافقم که آقای این روند که آقای دکتر سروش پیش رفته در واقع موجب طبیعی شدن الهیات میشه، به همون معنی که ایشون گفتن که naturalized religion الهام گرفته از naturalized epistemology. اما خود این مسئله به تنهایی نقد نیست، بگیم که خب شما الهیات رو طبیعی کردید، خود این در واقع شروع کردید، مثلا ما بگیم که فراتر، یعنی ایشون مثلا رفته در دنیای الهیات های مثلا پویشی قرار گرفته، یعنی خدا رو هم حتی اینجوری تفسیر میکنه. نفس این خود این مسئله به تنهایی نقد محسوب نمیشه، ولی از جایی که ایشون میگید که در واقع طبیعی الهیات طبیعی تبیینگری نداره و ویژگی پیامبر رو ویژگی خاص پیامبر رو نمیتونه توضیح بده، چرا؟ چون سروش توی نظریهش میگه که خدا پیامبر رو آفرید، پیامبر فانی در خدا، فهم در واقع از پیامبر از خدا ویژه‌ست و ممتازه. و بعد آقای دکتر فنایی اشاره میکنن که خب این رابطه بین همه هست، یعنی ما همگی مخلوق خداییم، در حالی که باز اینجا به نظر میاد که از همون دوگانه هاست، یعنی ما میتونیم که یعنی دوگانه این نیستش که بگیم حتما موجودات یا مخلوق خدا هستن یا نیستن، یعنی متواتع نگاه کنیم که همه پس مخلوق خداییم و نسبتمون برابره، ممکنه یک موجودی مخلوق خدا باشد در یک مرتبه بالاتری و واقعا فنا براش رخ بده. و نکته پایانی هم که عرض کنم و بیشتر مصدق نشم، این بحث تیپ اوکام و تفاوت بین موجودات فیزیکی و متافیزیکی هست. یعنی اینکه آقای دکتر گفتن که تفاوتی نمی‌کنه که شما از موجودات متافیزیکی بکاهید و بر موجودات فیزیکی بیفزایید، چون تیپ اوکام در واقع هر دو رو شامل میشه. خب این جاهای دیگه هم توی مباحث فلسفی دین مطرح میشه، مثلا شما توی معرفت شناسی دینی توی تلاشی که آلیسون میکنه برای توجیه باور دینی از راه تجربه دینی، و استدلالش هم این هستش که در واقع ساختار مشابهی داره تجربه دینی با تجربه حسی پرسپشن. و خب همونجا هم نقطه مطرحه که این دو از یک معموله نیست، یعنی تجربه حسی اولا که فراگیره و همه در واقع این رو در میابند، در حالی که تجربه عرفانی چنین نیست، و باز تجربه حسی یه حالت خود اصلاحگری داره در حالی که تجربه عرفانی ممکنه این چنین نباشه. و برای فیلم کنم تفاوتی وجود داره بین اینکه ما به موجودات فیزیکی بیفزاییم یا به موجودات متافیزیکی. از توجه به حوصله شما همگی متشکرم.
خب من نکته میشم ببخشید من یه نکته خیلی کوتاه رو بگم در مورد شانه بحث شد. ببینید یه فرم یا صورت داشتن داریم، خداوند بی صورته به اعتقاد غالب حکمان و فلسفه. یک ایندیویدوالیتی داریم یا تفرد و تشخص. بسیاری از فلاسفه معتقدند خداوند متفرد هست و تشخص دارد. یکم پرسونالیتی داریم یا شخصوار بودن، این فرم کنه بنده با این قندان هر دومون ایندیویدوالیتی داریم به یه با حالا معیارش چه کاریم. اما اون لیوان پرسونالیتی ندارد اما من دارم. سوال سوم این است آیا خداوند پرسون هست یا شخصوار هست یا ظاهر آیات قرآن و حدیث و ادیان ببینید است که خداوند شخصواره، اما واقع شرط شخصواری خداوند مشکلات ایجاد میکنه که حالا جای بحثش. خاطر میگم این صفه از هم متمایزن، هیچ تلازمی هم با هم نداره. ببخشید.
خیلی ممنونم از اساتید بزرگوار. من چند نکته عرض بکنم و بعد بریم سراغ پرسش‌ها و انتقاد ماجران دانشان عزیزم. اولا من مجددا تشکر میکنم از خیلی دکتر صنایع آژیر جرمسری و آژیر خسرو فرمایش که مقاله های صنایعی مقاله خیلی خوب و محققانه و ارزشمندی بود که خب اگه میشد اونجوری در اختیار دوستان قرار بدیم که همه بخونن خیلی خوب بود. مقاله منتشر نشده، انشاءالله منتشر خواهد شد و دوستان استفاده خواهند کرد. و در حال بشکل خوبه گل محموده این که ما آقای فنانی مجبور کنیم که این مقاله مفصل رو در حد نیم ساعت خلاصه کردن، به نظرم خیلی از نکات خوبه مقاله امکانش ایجاد نشده که استفاده بشه در حال از ایشون اصفایی کنیم. من از بابت این که مقداری ما از داده فضا هم مشکل داشتیم و دوستان سرپایی سدن یا جاشون هم مسئله ایز اصفایی کنم واقعی شما خودم فکر نمیتنیم از استقبال بشیم از جلسه و گرنه میداشیم کامپیوتر که دوستان اذیت نشن. از این باقت من اصفایی میکنم. حالا ممکنه آقای دکتر فنایی پیشنهاد میکنن که ما ممکنه بحث این جلسه رو چون حد میزنیم که پرسش ها زیاد باشه و نکات تصدی هم زیاد باشه میخوام امید بگیم که جلسه دوم داشته باشیم خدمت شما و بحث به نظر باشیم بحث این مدینه میتونه ادامه پیدا بکنه. حالا ما اجمالا یه قول از شما میگیم که شما اگر که
شما قول از شنونده ها بگیرید که میان
بله بله بله
خواهر حسنه شما
بسیار خوب. ببینید دوستان ما قاعدش اینه که ما یه وقتی به آقای دکتر فنایی اختصاص بدیم که از اشکالات دفاع بکنن و پاسخ بدن. زیاد با خود ایشون آقای دکتر نمیدونم الان شما باید به اشکالات های موسوی و آقای موسوی بخواهد جواب بدید یا وقتی میشه بحثی از پاسخ ها هم به صورت دوستش هایی که حاضران از شما دارن این در واقع بایدی گندشون بگم خواهی میتونیم بکنیم.
من پیشنهادم اینه که همه نقدا و پرسش ها و اینا جمع بشه و توی جلسه دیگه
مفصل باشه. ما جلسه رو همینجا به پایان ببریم وجودی نداره.
من پیشنهادم اینه چون اشکالات عزیزان که خیلی عمیق بود بعد یه پاسخهای اجمالی به ذهنم میرسه بلد. ولی استعجالیه بهتره که پخته تر مطرح بشه و
بلد.
اگر
حالا میخواد اگر الان پرسش پاسخی هست حداقل از یه رو 20 دقیقه
بله بله بله
حداقل در مورد حرفی که زده شد
بله بله بله
من فکر میکنم اشکالاتی که دروغ میگم اصلا اشکالاتی که نیستش که میشه یه رو 20 دقیقه جواب داده فکر کنم کرافتر این خواهد میشه جلسه یه دیگری که تمام باشیم در مورد یه رو 20 دقیقه خدمت دوستان هستیم دوستان کمیان زیاده اگر نوبت بگیرن که نظم جلسه یاست بشه آقای محمدی، اون بلندی سریع آن خطی هستش؟ بله، بفرمید.
لفظی دارم دارم، مثل میخوام به بیانت شما یکی شده که خدای علیه و خدای زه همون رو میشه چیز گرماسه خط میشه این که اینها تو مود آف رپرزنتیشن هستن برای که به این نشتاق ترجام میدن و با تغییر معنا نشتاق تغییر نمی کنه همون به همون شده به شیستیو پاسنا اصلا نرسید مورد دوم اینه که رجحان تبیین کردن نه تنها یک رجحان هستی شناسان هستی باز موجودات عالم رو کم می کنه بلکه یک رجحان معرفتی و یک رجحان منطقی هم هست چون که اگه تجربی کنیم گزاره همون رو می کنیم ارزش صفر براشون به دست بیاریم و رسیدن به صفر اون چیزیه که منطق و معرفت شناسی به دنبالش و این دو تا رجحان علاوه بر رجحان هستی شناسانه میتونه به تقویت طبیعی کردن در طبیعی کارهای نیلی کنن
بله آمین ببینید در مورد یا نکته اول شما بستگی دارد شما نظریه ارجاع رو در فریگراسل چگونه تعریف بکنید که یه معنا داریم یه یا مینی یه ریفرنس داریم یا ارجاع بستگی دارد شما ببینید یا نظر ما چگونه ارجاع داده میشه اگر صفات مدخلیت داشته باشن در تعیین مصداق حرف شما صحیح نیست اما اگر مدخلیت داشته باشن صحیح نیست نداشته باشن میشه همون فرمان شما رو پذیرفت برای چون بحث ارجاع و رفرنس بحث مفصلی است من اینجا بی ادامه نمیدم اما در مورد رجحان معرفتی اصلا در واقع ادعا همین هست که وقتی که شما میگه تبیین فیزیکیه یعنی قابل آزمون فیزیکیه به همین دلیل فیزیکالیست ها ادعا میکنن که تبیینشون از ذهن یا نفس تبیین برتریست چون میگن ما قابل توضیح فیزیکی دارد و قابلیت آزمون دارد اما وقتی شما بحث میکنید امر مجرد قابلیت آزمون در واقع تجربی نداره صرفا باید شما تمسک کنید به آزمایش های فکری نظر من نمیخوام این حرفین درسته ها اینجا دعوا زیاده منطقه میخوام بگم که آیدیو فنایی باید به از این زاویه به موضوع نگاه کنند یعنی کسی ادعا کرد تبیین فیزیکی اولا را به زاد ترجیح دارد در تبیین متافیزیکی چون قابل آزمون هست و چون قابلیت صدق و کذب تجربی داره و قابلیت توضیح داره شما وقتی فیزیک رو میرید وسط میتونید فرمولندی رو صورت بندی کنید اما وقتی متافیزیک رو میرید این کار نمیتونید بکنید به همین دلیل برتری داره این اصلا این نکته رو جناب فناییشون بهش نپرداختن من بشه
شاید اساتیدی که خدمت شما شد تشکرم آقای دکتر قنبری، آقای دکتر خانمانمدی، آقای دکتر خیلی اینا که من چشم میفته از حضور اساتیدم خوب شکر بفرمید بسیم
دارم سوال شده یکی این که اشتاب گرسید که تنها اصطلاح تصدیشون آسانه است معرفت شناسانه به برمولی که معرفت شناسانه هست به نظرم با توجه که علامه تباتبایی بحثی داره با شاگردش سید محمد حسین تباتبایی کلیرانی اونجا معلوم میشه که نتیجه بحثشون اینه که هستی شناسانه در بوده میگه و حالا فرض کنم از چجوری تحلیل کنید که فنا هستی شناسانه یا معرفت شناسانه چون میگم در باب توحید میخوام بحث کنم فنا رو اگر فنا معرفت شناسانه باشه خب این اولش جهر میشه من اینکه فکر میکنم فانی شدم و اونی که فانی شده درش این جوهیت پیش میشه و اون داستانی که مویوی در مذهبی میگه زمانی فنا معرفت میشه که اون خودش قاطع شده باشه اون زمان بوده و اون زمان میشه هستی شناسانه دومی که شخص سال بودم که سن رو فرمودید، این بله توی ظواهر دین شکلن که خدا گفته میشه که شکلیست که یه خود رو میشن به تحصیل و تشکیل از حالت تشبیه و تحصیل خارج باید کنید بعد اون شکل رو دارید الا پرسن که بعد مطلب مهم این که بندهای یک تا سیزه تون که در فرمودید به جمع در بین وحدت در قسمت و قسمت در وحدت به نظر نمیرسه دکتر سروش خودش هم این رو یعنی میخواد گفته باشه، چون بالاخره فرق از بین کتابی سبز و بس تاریخ شریعت که مؤلف سروشه و بین قرآن که مؤلفش پیغمبره. ایشون نمیخواد، ایشون هم تصویر داره که کلام قرآن کلام محمده، در این که اصلا بحثی نبود که این همه نظریه پردازی بشه به توضیح داده بشه که قرآن هم کلام محمده و هم کلام خداست. چون بحث توحید افعالی اگه قبول نداشته باشه که یک مشکل پیش میاد، توحید افعالی رو همه قبول داره که در یک چیزی در این حال که یک فرد نسبت داده میشه به خدا هم نسبت داده میشه. این رو نمیخواد بگه که قرآن از این بابت کلام محمد، از این بابت کلام خداست. توحید افعالی کار نداره، میگن نه متشخصا کلام محمده و از این باب مثل کتاب من هست، مثل قبل و بس کتابانه قرآن هم کتاب محمد و این در هر دو حالت فرقی بین قرآن در دو بس نیست، هر دو حالت هم به خدا نسبت میشه دارد و به پیغمبر و نیتی هم به دوستوسی.
خیلی ممنون. اولا این جز به فنا که فرمودی هستی شانسه من منظورتون مهر تابانه دیان این که بس ببینید هستی شناسانه که اولا این خلاف اصطلاح رایج، یعنی اکثر غریب اتفاق و عرفا فنا رو معرفت شناسانه دیان. یک ثانیا اگر شما بگید هستی شناسه، هستی شناسه در اختیار من نیستش، چون هستی من که در اختیار من نیستش به هیچ معنا. معرفت رو من میتونم برم دنبال کسبش اراده بکنم نکنم، اما هستی من به اون معنایی که بخواد که بخوام فنا برسم که دست من نیست، یعنی خارج از اراده من. اصولا سلوک معرب و مفهوم خودش رو به اون معنایی که شما میفرمایید خیلی پیدا نخواهد کرد. علیها لکن بحث ما این نیست. اصلا من سلام ناگرفتم به هستی شناسان و شاید باز اشکالاتی وارد میشه. از وجودن تا امروز شکل میگرد الان تا خیلی بحث ما در اینجا بحث عرفانی زیاد شکل داره، به نظر من همچنین لازمه ای ندارم. در مورد شیء وار بودن یا شخص وار بودن عرض کردم ظاهر آیات روایت. ببین وقتی خدا با شما صحبت میکنه، مخاطب شما، با شما هم کلام میشه، هم سخن میشه، که انهو یه شخصی است در برابر شما، که انهو. به همین دلیل این در یهودیت به شدت قوی است، خدای شخصواره. این بحثم از مسیحیت شروع شد عمدتا بعد از تجسد عیسی مسیح، که یا خدا میتونه شخص بشه، نه اینجا اصلا شروع شد. بعد ما چون سابقه بس در کلام و فلسفه اسلامی ما خیلی نداشت، اما اگر شما خدا رو شخص وار فرض بکنید یه سری اشکالات پیش میاد که حالا چون بحث ما اینجوری بشه نپردازیم. اما در مورد آخر که قرآن هم کلام خدا هم پیامبر، درسته. ببینید واقعا شما چه من گفتم آیه سروش خیلی متناقض و پراکنده حرف میزنه، یه دیگه چیز میگه، بعد از زبان شعر و در واقع خطابه هم استفاده میکند که به نظر من دشمن فلسفه است. من داله اینه که میگن فلسفه خواهر زشت شعره، خیلی حتی بیرخ میدارمش. باید در فلسفه خیلی واضح صحبت کرد، روشن، دقیق. اگر کسی از استعاره و تشبیه و این استفاده کنه، معلومه که میخواد به جای خلاصه هر چیزی بگه آقا منظور من نیست، چیزی میخوام بگم. من قبول دارم. اما واقعش تصریح کرده ایشون اینا که آقا هم کلام خداست هم کلام پیغمبر. اعتراض جناب فنایی است که تو نمیتونی هم چنتی بزنی. جناب فنایی هم پذیرفته که تو اینو داری میگی، منتها ایشون میگه اگه اینو بگی تناقض گفتی. من نظر نیستش که نه تناقض نیست، ایشون میتونه بگه من همون نظریه پاسخی در وحدت در کثرت و کثرت در وحدت میگه، من همون پاسخو میدم، اینجا در واقع تناقضی وجود نخواهد داشت. تفاوتی
بین خود کلام کتاب من، کتاب شما با کتاب محمد
چیه؟ من اون که معتقد تفاوت داره، من اصلا من اون برای میزم استغفارم شهادت اینم هم اصلا، اما اصلا شما میتوانی یک در واقع تقریبی از اون روی کرده که توش تناقض نباشه. چرا فرمودن که تناقض توشه کتان که تون تناقض باشه تو نظریه وسط ترک سر کسر بتن تناقضه. شما میتوان ایشون تقابل ایجاد داره بین وصال و فراغ. من گفتم شما میتوانی بر مبنای همون وحدت در کسر کسر بگی وصال در این فراغ، فراغ در این وصال، بعد همون گونه که وجود پیامبر محدوده، علمش هم محدوده، وحیش هم محدوده، پس وحیش خطا داره. من از این هستش که به چه دلیل نمیشود این تفسیر رو از هر قایس روش در و پاسخش چی اگر ایشون رو گفت شما پاسخ رو میشید ببخشید
از این بودون شما من به نظرم میدهد که تصویری که آقای بودخانی ارائه دادن از نظری از سروش و بعد بحث ها حول تنمیتر این تصویر در مورد گانتی دادن بیشتر اون تصویر و خدشه کرد یا حضرتهای بقیه دیگری ارائه داد. نقطه اولش بودی که ما چهار دوره نمیتونیم به نظر رای سروش با اطاقه که بیدیم چهار سرسری که فرمیدی به تردیم این که رو کنید یک دوری میشه باید دو طور فروش نشه کرد دوری اول قبض رو بسته این مستقلن باید دید و دوری پس از قبض رو بسته من به این که هست قبض رو بست اصلا اینکه یک اثر الهیاتی نیست شما بحث شما بر محور در موقع الهیات هست در الهیات آی دو طور فروش با تو مرکز شدید و قبض رو بست یک بحث به تحبیر خودش محبشنسی پسیلیست یا به تحبیر بیگر در حوضی فلسفه علم و لذا نمیتوان به اساس اون وارد این بحث شد و نکته مهم اینجاست که در قبض و بست آقای سروش معتقد نیست یعنی سروش نمیشه نسبت داد که شما اومدید معتقدید که دین خطا ناپذیره دین عاری از تناقض دین جابجانه این خود آقای دکتر سروش هم در مقدمه‌ای در واقع خود دیباچه سوم قبض و بست هم در خود من در همون مقاله اول و مقالات بعد گفته به اعتقاد دینداران در واقع متن دینی چهار ویژگی رو داره یعنی من فعلا بازیگر بحث نیستم من از بیرون دارم نگاه میکنم حتی خودش آورده قطع نظر از اعتقاد خود صاحب نظریه دینداران یک نگاهی که محضره حالا ما باید ببینید چه تعمید ازش میخوام میتونیم بکنیم لذا در قبض و بست سروش الهیدان قایله سروش الهیدان خودش موضوع بررسی است نه نظریه پرداخت لذا این مرحله اوله نمیشه اونجا ما اصلا از سروش الهیدان سخن بگیریم میاد تو مرحله بعد توی بست تجربه نبردیش و قرآن کلام محمد در رویاهای رسولان بعد اینا همه آثار الهیاتی هست اما این اثر الهیاتی هم با هم یک در واقع نظام فکری درست میکنن نباید اینا جدا جدا بررسی کرد بست تجربه نبوی در واقع پروژه ناتمام میکنه قرآن کلام محمد ادامه همون پروژه ناتمامه و بعد یک اشکال بسیار مهمی به این دو مرحله به نظر میرسه که محکم میکنید یه اشکال رویان رسولان در اون پاسخ میره لازم ما دو دوره بیشتر نداریم یه سروشی که فیلسوف علم به تعبیر دیگر خودش فیلسوف معرفت دینیست به یه سروشی که الهیدان و شما توی این بحث بایستی نظریه الهیاتی سروش رو مطرح میکردید و نظریه الهیاتی سروش دیگه اون سه دوره رو نمیتونه برداره یعنی چه؟ یعنی اگر سروش الهیدان کاملا موقعیم در رویاهای رسولان با توجه به این که متمند و مکمل اون دو اثر قبلی خوش رو لحاظ کنیم یه الهیاتی را ایداده صرف نظر قابل دفاع کنه یا قابل دفاع نبودن از مصادیق قبض و بست تولیک شریعته چون شما همون چهار تا ویژگی که به اعتقاد مؤمنان سروش در واقع قبض و بستش اشاره کرد الان باز سروش نویسنده قبض و بست میتونه به رویاهای رسولان نگاه بکنه همون چهار تا ویژگی رو پیدا بکنه و بعد بلید اگه اینجوری نگاه بکنید نه اشکالاتی که به نظر شما مطرح کردید اون سه اشکالی که مطرح کردید نه اونها وارده نه اشکال آقای دکتر موسوی به شما وارده نه رای حل داشته اجازه نه تخصصا خارجه اصلا اشکالی نیست یعنی شما از بیرون دارید نگاه میکنید من میگم معتقدان این گونه اعتقاد دارن به این ویژگی رو به معرفت دینی برای شما رو لذا باید تعمیلش بکنه من به نظر یک چونید در واقع صورت مسئله عوض میشه آیا این سوال من به این جهت تر کردم که آیا نمیشه سروش رو الهیات سروش رو به طریق دیگری تطبیق کردم و اونگاه اون تطبیق رو دیگه آیا اشکالش وارد یا وارد نیست از هم اینجاست که به نظرم حالا اینی که بیشتری نمیشه اینجا بحث کرد تقریری که شما ارائه کردید و دوستان رو مسلم گرفتن درش جای کچه است و بعد یه نکته هم عرض بکنم تو بخش دوم که بحث به اصطلاح
متافیزیک خلافای متافیزیک کسالت مطرح شد به نظرم به هیچ وقت بحث وحدت در کسال و کسال در وحدت جمع بین متافیزیک خلاف و متافیزیک کسال نیست. اصطلاح سروش در بحث تجربه نرادی حتی در رویه های رسولانه از متافیزیک فراغ بحث اکلامی و اداریاتی است، نه وحدت در کسر و کسر در وحدت عرفان نظری. این دو تا بحث کاملا متفاوته و خودشون کاملا در بحثی که وای سبحانی داره اشاره می کنن که با این بحث متافیزیک فراغ و الهیانم بهش اعتقاد دارم. این اون روی سکه در واقع متافیزیک بساری کاملا دو تا مقوله بنادرم جداست. یعنی نبایستی در بحث در واقع الهیاتی مباحث عرفانی رو آورده. این نقطه کچور رو هم خصوصاً از اون در اون سطح کلی که شما مطرح کردید در واقع الهیات طبیعی شده به من نظر یه اصطلاح دیگری هست و اون اصطلاح دیگر گاهی اوقات که شما مطرح میکرد ذهن انسان رو به طرف اون میره و اون سرنوشت سازه و اون مهمه و اینه که ما میتوانیم در واقع الهیاتی رو بنا بدهیم در دوران مدرن با تأثیر و تأثیر از مبانی مدرنیته و اون متدولوژی در واقع نچرال هسته، نه در واقع به لحاظ محتوا و ماده. ما روشی رو میتونیم اختیار بکنیم که این روش کاملا طبیعی باشه، مثل همون نقطه‌ای که هدف آثار فارسی در عرفان فلسفه بارتر استیس برای اینکه یک عرفان نظری رو بنا بکنه اعتقاد داره و تاکید داره و مطرح میکنه از روش و متدولوژی طبیعی گرایانه که مقابل سکولاریسم به این معنای روش سکولاریستیک من دارم استفاده میکنم برای اینکه یک الهیات رو عرضه بکنم. من به نظر اگه این تفکیک بین روش در واقع طبیعی شده با اون در واقع الهیات طبیعی شده که مطرح بکنیم خود به خود اشکالاتی به نظر آقای دکتر سراغ میتونم مطرح میکنم خود قابل رفعه. یعنی ما میتونیم معیار ارائه بدیم، ما اصلا به محتوا نظر میتونیم نداشته باشیم، صرفا به متدولوژی در واقع الهیات نظر بکنیم و از این طریق ببینیم آیا میتونیم الهیات طبیعی شده ارائه بدهیم یا نه. ببخشید جسارت
باشه برمین یا الان نمیدونم اگر ترجیح بده مراجعه تبعیض نشد.
نه خب جواب بدید.
خیلی ممنون میکنی که فرموده خیلی قابل تعمل هست. ببینید من اینجا نگفتم که دکتر سروش در واقع چهار مرحله، من گفتم چهار تا نظریه داره، من میخوام این چهار تا نظریه رو بررسی کنم. ولی از حیث مراحل که خب مشخصه که اون سه تا نظریه اخیر اینا در راستای همدیگه قرار میگیرن و یه جورایی مکمل همدیگه. من این رو کاملا قبول دارم، خودم بهش توجه داشتم، توی متن مقالم اومده که بعضی از اون ابهاماتی که در بحث تجربه نبوی هست از جمله در مورد نقش خداوند در وحی اینا در اون تئوری‌های بعدی باز میشه و توضیح بیشتری پیدا میکنیم. توی متن مقالم اومده در مورد اون ویژگی هایی که ایشون به دین نسبت میده، من این رو باز توی متن مقاله آوردم که ایشون این قید باور به باور مؤمنان رو در اونجا اضافه میکنه، اما در مورد خود همین قید هم من اونجا مفصل توضیح دادم که آیا ایشون میخواد در واقع این قید رو اضافه میکنه برای اینکه اون فاصله در واقع فیلسوف علم رو با موضوع مطالعه خودش مرزبندی بکنه یا اینکه نه از این قید یه استفاده دیگری هم میشه کرد. این خود همین قید مورد بحث مفصلی در اونجا قرار گرفته، ولی خب به هر حال این تصریحاتی که ایشون داره در اونجا میگه که اگر کسی در واقع این اعتقادات رو نداشته باشه دیگه مؤمن نیست. این عین متن در واقع قبض و بسط هست، حالا اگه من بتونم پیدا کنم، ولی ایشون اونجا صراحت داره در این مورد که اگر کسی به این ویژگی ها رو در باره خود دین بهش باور نداشته باشه این شخص رو ما نمیتونیم مؤمن بدانیم، دیگه از جرگه ایمان خارج میشه. این صراحت رو ایشون اونجا داره. خب حالا اگر اینطوری باشه، بعد ما وقتی میرسیم به تئوری بحث تجربه نبوی و در اونجا میبینیم که این باورها در واقع جزء باورهای دینی نیست، اونجا با بالاخره پرسش میشه مطرح کرد که بالاخره چی میشه؟ این همون دینیه که شما توی قبض و بسط میگفتید که اون ویژگی ها رو باید داشته باشه و کسی که به این دین ایمان داره باید این ویژگی ها رو بپذیری یا نپذیری. حالا نکات دیگری هم البته در فرمایش شما بود که اجازه بدید که یه جای دیگری بهش بپرسیم. ممنونم.
من یه چیز راجع به فرمایش آقای راجع به متدولوژی بگم. ببینید نشد لازم متدولوژی که شما فرمایید درسته، یه اپیستمولوژیکال متدولوژی یا واقعا یه معرفت شناسی طبیعی شو داریم، یه هستی شناسی طبیعی شو داریم، متد. اولا این متد پلانتیکا یه برهان مشهوری داره نشون میده که این متد دچار تناقضه، به نظر من برهان بسیار قدرتمندی است. ثانیا تقریبا میشه نشون داد که شما اگر متدتون طبیعی شده باشه الا و لابد منجر میشه به هستی شناسی طبیعی شده و بعد به معرفت شناسی طبیعی، یعنی بین اینا تلازم هست. شما نمیتوانید بگید متد من طبیعی است اما میخوام در مورد موجودات غیر طبیعی و مجرد صحبت کنم. قاعدتا یا باید فهم همه اونایی که فهم دنبال متد طبیعی بودن پیش‌فرضشون این بوده که عالم فقط موجود طبیعی است. بگن شما که آقا مجردات در عالم هستن اما من طریق فیزیک اونها رو بررسی کنم، این دو تا توش تعارض داره. زمان اینم که حالا من می‌خواستم متن پیدا کنم هم که آقای چیز فرمودن این تصریح کرده سروشه، اگر کسی اعتقاد داشته نداشته باشه مسلمان نیست یا مؤمن نیست. این وحدت در تصریح که من عرض کردم تقریر خودش نیست، تقریر دیگران. یعنی اونایی که اومدن توجیه کنن حرفش رو از جمله پسرش آقای سروش دباغ اومده گفته که شما میتونید در همون مبنا این رو توجیه کنید.
تشکر کنم از آقای من. یه زمانی که شما در باره یه لایحه طبیعی شده صحبت کردید، من یه سخنرانی از دکتر سروش به خاطر هم من کنم اطلاع نداشتیم که کیفیت بحث چیه. اون سخنرانی های دکتر سروش در باره خدای رخنه‌پوش صحبت میکنه و میگه که همونجور که توی فلسفه علم داریم یه رخنه هایی که توی تبعین طبیعی دنیا وجود داشته، از جمله اینکه مثلا اون مولکول پروتئین اولیه که سیر تکامل موجودات از اون شکل گرفته اون خیلی نامحتمل بوده و اون یه سری از فیلسوفان اومدن به خدا نسبت دادن، یعنی اون رخنه هایی که توی طبیعت وجود داشته نسبت دادن به خدای رخنه. آقای سروش میگه خودش اونجا میگه که من از اونجا عقب میرم، بعد توی متکلمان ما و الهیدانهای ما که توی فرهنگ ما بودن همون در واقع خدایی که ازش صحبت میکنن خدای رخنه‌پوشه. ایشون میگه که خدای رخنه‌پوش اولا که ناموجه یه سری دلایل میبره که خدای رخنه‌پوش توجیه خوبی برای خدا نیست. بعد میگه که توی اون بحثای متکلمان ما مثلا آیاتی که توی قرآن هست که باران رو خدا میفرسته، بادها رو خدا میفرسته، اونها اینها همون خدای رخنه‌پوشه. بعد میگه که من تلاشی که دارم میکنم توجیه که من برای من الهیت من وجود داره اینه که همچنین خدای رخنه‌پوشی رو باید بهش قائل نباشیم. و در ادامه این بحثشه که یعنی میگه که ما تفسیرهای الهیاتمون رو هم نباید که یعنی اون بحث رو هم نباید یکی از این رخنه ها بدونیم که این رخنه توسط خدای اومده از امر ماورایی پوشش داده شده. من میخوام ببینم که شما نقشه ماورا رو اینجا کجا میدونید که این در واقع ماورا اون قسمتیه که اون رخنه ای که به نظر شما تو بحث طبیعی پوشش داده میشه، یعنی خلل هایی که توی تبیین طبیعی وجود داره و اون خلل ها اون ماورا باید وظیفه داره بیاد پرش کنه که آقای سروش براش جای قائل نبوده، یا اینکه پای به این رخنه ها نیست. یه بحث یه سوال دوم دیگه که دارم اینه که آقای دکتر موسوی فرمودن که شما توی مقاله درباره الهیات وصال و فراق صحبت کردید. من سوالی که دارم اینه که خب البته اگر ما پلورالیسم دینی رو قائل بهش باشیم اینجوری با الهیات صفری که به سال فراغ میتونیم به این پلورالیسم دینی نتیجه یعنی نتیجه یه پلورالیسم دینی رو داشته باشیم.
بفهمیم ممنونم. عرض شد که این قصه خدای رخنه پوش برای اولین بار تو همون الهیات مسیحی مطرح شده بعد از همون تحولات علمی که در اونجا اتفاق افتاد و پیشرفت‌های علمی یه روحیه پیدا شد بین الهیدانان و دانشمندان. اونم این بود که اینها سعی کردن که برای هر چیزی تبیین طبیعی و علمی پیدا کنن. بعد دینداران مخصوصا دانشمندانی که باورهای دینی هم داشتن اینجا با یه مشکل مواجه شدن از جانب نیوتن که خب اگر ما قراره که تبیین طبیعی کاملی بتونیم از این طبیعی‌های طبیعی به دست بدیم پس نقش خدا اینجا چی میشه؟ بعضی مثل نیوتن اومدن این ایده خدای رخنه‌پوش رو در اونجا مطرح کردن، گفتن مثلا ما با این نیروی جاذبه میتونیم کل حرکت سیارات رو توضیح بدیم، ولی این سیارات گاهی اوقات از مدار خودشون خارج میشن، اونجایی که خارج میشن احتیاج به دخالت خدا هست که خدا بیاد و اینها رو برگردونه به اون مدار طبیعی خودشون. تا وقتی داخل اون مدار میگردن نیازی به دخالت خداوند نیست، اما به معنی اینکه از اون مدار خارج شدن اون وقت نیاز به دخالت خدا هست و از این طریق نقش خدا رو در حوادث طبیعی اونها توضیح میدادن و سعی میکردن که جایی برای دخالت خداوند پیدا بکنن. این دیدگاه، من چنین دیدگاهی رو قبول ندارم. من معتقدم که پدیده‌هایی که به طبیعت هست اینا حرفای تبیین طبیعی داره، ولی بحث داره اینه که نسبت این تبیین طبیعی با اون تبیین دینی که ما به خاطر اعتقاد به وجود خدا باید داشته باشیم از این پدیده، این نسبت این دوتا تبیین رو ما چجوری باید توضیح بدیم؟ بحث داره اینه. اون در واقع تلقی که آقای دکتر سروش داره و تصریح هم کرده با اون اینه که مثلا وحی یه پدیده طبیعیه، این تبیین طبیعیش هم اینه که این حالا یا رویاست یا کلام محمده و اینجور چیزا و خدا سخن میگه، اما اگر بخواد سخن بگه راه سخن گفتنش این نیستش که مستقیما با انسان ها سخن بگه، بلکه راهش اینه که یه پیامبری بیافریند و اون پیامبر با انسان ها سخن بگوید و سخن اون سخن خدا قلمداد بشود. این این تعبیراتی که آقای دکتر سروش دارن. در اینجا در واقع اون تبیین دینی نقشش فقط یعنی نقش خدا در اونجا تبیین دینی رو اگر تبیینی بدونیم که محتواش ارجاع پدیده ها به فعل یا وصف خداونده، این تعریف تبیین دینی اگر باشه، نقش خدا در اینجا منحصر میشه در آفرینش پیامبر. ایشون میگه که دقیقا همون جوری که اگه خدا بخواد به ما آلبالو بده راهش نیستش که مستقیما آلبالو بیافریند، بلکه اینه که یه درختی بیافریند و اون درخت به ما آلبالو بده، بعد اون آلبالو در واقع فعل خدا هم حساب بشه. در اینجا هم دقیقا همین جوره. من اینجا توی مقاله گفتم فرصتم نبود که این رو بس بدم که این یه جورایی برمیگرده به همون دعوایی که بین اشعره و معتزله وجود داشت در باب نسبت تبیین طبیعی با اون تبیین دینی. این خودش جای بحث داره. اختلافی که من با آقای دکتر سروش دارم و نقدی که بهشون دارم اینه که ایشون اون تبیین طبیعی رو اونقدر فربه کردن که در واقع اون جایگاه شایسته تبیین دینی اینجا نادیده گرفته شده و اگر ما تو این مسیر بخوایم پیش بریم یه کسی ممکنه بیاد بگه که آقا اصلا ما چه نیازی داریم اون تبیین دینی؟ یعنی اون ضرورت تبیین دینی با این روش بطور کلی به نظر من زیر سوال بیاد.
یه نکته من خدمت شما بگم، ببینید وحدت در کسب، کسب در وحدت بحث هستی شناسانه از روز زیر بحث معرفت شناسه میشه بحث به هم بده کسی ممکنه به اولی اعتقاد داشته باشه به دومی اعتقاد نشه یا به عکس، بنابراین به هم ربطی نداره. اون جمله هم که جناب فنایی فهمیدن آقای سروش آورده اینه، جناب خود دین حق است، آبخشید ما پیدا شد یعنی تمام اجزایش حق است، پیدا میگه دین کامل است. دین کامل یعنی چه؟ یعنی کامش خداوند لازم میده آورده. اگر کسی به این معنا قائل نباشد در دینداریش خلل است. من که شما بگید که همه اینا داره توش قول مؤمنین داره میگه، نه ظاهرش این نیست، البته
مگه
نه
مؤمن متکلم داره میگه، نه مؤمن کسی که صاحب نظریه قبول است، این خودش
تو تحصیلیت
علمی
داره اصلا خلاف ظاهره، مگر اینکه باز بگید شما این گروه
خودش هم تحصیلیت
خیلی ممنون از همه دوستان. ما اگر بتونیم و حالا اساتید هم مطالبه کنن و ابرو باد و ما خورشید و فلک دست به دست هم بدن، امیدواریم بتونیم جلسه دومی رو در نهایت بگیریم هم بخوای شما هم پرسش کنید. باید صلوات جلسه رو بخوایم
آقای دکتر خیلی ممنون، واقعا استفاده کردم، واسه استفاده بنده بود شرمنده شدم
خیلی
بابت چه؟ به دقت مو به مو خورده بود جلسه آینده
جلسه